خب جلسه هفتم از سلسله جلسات خرد ادبیات رو شروع میکنیم. من این جلسه یه مقاله ای رو انتخاب کردم که در موردش صحبت کنم، چون این مقاله کمتر در موردش صحبت شده ولی به نظر من در تاریخ ادبیات معاصر ما مقاله بسیار بسیار مهمیه و در مورد اهمیتش صحبت خواهم کرد. این مقاله اسمش هست گزارش به نسل بیسن فردا، که عنوان کتابی از آقای رضا براهنی که با کتابی با همین عنوان یعنی گزارش به نسل بیسن فردا منتشر شده و یکی از مقالات این کتاب عنوان خود کتاب. چاپ کتاب مال سال 1374 و مقاله خودش تاریخ 1370 رو یادت میشه، یعنی جنگ به پایان رسیده و این مقاله توسط آقای براهنی نوشته شد. من خیلی خلاصه در مورد براهنی بگم. براهنی چهره مهمی در تاریخ ادبیات معاصر ماست، کسیه که در واقع نقد ادبی به معنای امروزی ما شاید خیلی وامدار ایشون باشه، در حوزه نقد ادبی چه در حوزه شعر و چه در حوزه داستان. به عنوان کسی که دکترای ادبیات انگلیسی هم داشته و با زبان خارجی هم آشنا بوده، کتاب‌های زیادی نوشت، مثل رویای بیدار، مثل همین گزارش به نسل بیسن فردا، رمان‌هایی نوشت، مجموعه شعرهایی داشت از جمله خطاب به پروانه ها که در سال 1369 چاپ شد و اونجا اولش یک در واقع نصفش یک نقدی بر شعر معاصر فارسی و بعد شعرهاش و اصلا شعر دهه 70 در ایران از دل کارگاه‌های براهنی بیرون میاد. در مورد عناصر داستان کتاب داره تو دهه 30، جز اولین کتاب‌هایی که تو حوزه داستان نویسی قلم فرسایی کرده و آدم اساسا پرکاری بود و در جریان ادبیات معاصر ما خیلی نقش داشت. قبل از اینکه به این مقاله براهنی اشاره بکنیم که فحوای کلامش تو این مقاله چیه، دو تا پرسش رو همین اول در باب این مقاله من طرح میکنم و بعد سعی میکنم به این پرسش ها نزدیک بشیم پاسخ بدیم. اول اینکه و این پرسش اول خیلی مهمتر از پرسش دومه. پرسش اول اینه که چه میشود که رضا براهنی توی دهه 70 مقاله گزارش به نسل بیسن فردا رو مینویسه اصلا، یعنی اصلا اینکه در واقع در مطالعه تاریخ نوشته شدن مقالات کتاب ها همینطوری اثر اتفاق نیست، یعنی نگارش یک متن به زمینه‌های تاریخی اجتماعی و فکری اون اصل ارتباط مستقیم داره. ما تو سوال یک می‌خوایم به این پرسش یک این مسئله رو پرابلماتیک کنیم که چرا گزارش به نسل بیسن فردا نوشته میشه، چرا تو دهه 70 نوشته میشه، چرا قبل‌ترش نوشته نمیشه، مثلا علت نوشته شدنش چیه. دومی که اصلا گزارش به نسل بیسن فردا میخواد چی بگه و حرف حسابش چیه و علت اهمیتش از نظر محتوای درون مقاله چیه. من اول سوال دوم رو سعی کنم پاسخ بدم. ببینید اگه بخوام توی یه جمله بگم گزارش به نسل بیسن فردا براهنی چیست، باید بگم که این مقاله مانیفست یا در واقع بهتره بگم که گزارش عملکرد شعر فارسی از نیما تا دهه 70، یعنی گویی براهنی پس از نزدیک به مثلا 60-70 سال میخواد با این مقاله پرونده نوگرایی در شعر فارسی از نیما تا در واقع لحظه‌ای که خودش زندگی میکنه رو به عنوان یک کارنامه و گزارش کاری به نسل آینده ارائه بده. در واقع براهنی این گزارش رو نه برای زمان خودش بلکه این رو برای ما نوشته، اصلا از عنوان مقاله هست، یعنی انگار میخواد یه گزارش بده به نسل بیسن فردا که بیسن فردا ماها بودیم، یعنی مثلا در دهه 70 من 10 سالم بوده و شما هم احتمالاً بعضیاتون به دنیا نیومدید یا مثلا یکی دو سال بود. و از این جهت این مقاله اهمیتش خیلی حیاتی میشه. نکته دوم اینه که از تاریخ این مقاله تا الان 28 سال میگذره، اگه اشتباه نکنم 28 سال میگذره، یعنی براهنی این مقاله رو داره در داره گزارش میده از 30 سال پیش، یعنی دهه 40 فارسی. یعنی میخواد بگه تو دهه 40 فارسی چه اتفاقاتی افتاد و داره اینو گزارش میده به 30 سال بعد، که 30 سال بعد این مقاله توسط نسلی که سنی ندارن و بی سن فردا هستن خونده بشه. پس از این با خوندن این مقاله اهمیت مضاعفی پیدا میکنه، چون به نظر میرسه که این مقاله رو براهنی تو دهه 70 برای امروز ما نوشته و امروز هم ما در واقع خواننده اون مقاله هستیم. اما در مورد پرسش این که چرا گزارش به نسل 20 سن فردا ممکن میشه، چرا تو دهه 70، چرا 65 نمی‌نویسدش، چرا 75 نمی‌نویسدش؟ ببینید سال 70 سال مهمیه، یک سال از مرگ اخوان میگذره، سهراب سپهری روی در نقاب خاک کشیده، نیما دیگه درگذشته، انقلاب 57 اتفاق افتاده، شلوغی‌های جنگ و سر و صداهاش خابیده و دیگه چیزی از دهه 40 و 50، آرمان‌های دهه 40 و 50 نمونده. بعد فروغ فرخزاد فوت کرده و تنها شخصیت زنده‌ای که در این مقاله ازش صحبت میشه شاملوه، که شاملو هم تقریبا دیگه با تغییر موج توی ادبیات فارسی به نوعی دیگه شاعر چندان نوگرایی شناخته نمیشه. اینا رو دارم میخوام بگم که بفهمیم که براهنی چرا تو دهه 70 احساس میکنه باید به نسل آینده خودش در مقابل 70 سال، یا به قول خودش آن چیزی که در مقاله آمده، گزارش 30 ساله تلاش‌های خودشون رو بنویسه و ثبت در تاریخ بکنه تا ما امروز این رو بخونیم. یعنی میخوام بگم لحظه تولد این مقاله از این جهت باز میگرده به اینکه پرونده ادبیات مدرن شعر فارسی تقریبا با مرگ اخوان دیگه به پایان رسیده و به نظر میرسه که براهنی که یک سال قبل از این مقاله و 5 سال قبل از این کتاب خطاب به پروانه ها رو نوشته و تو خطاب به پروانه ها اونجا عبور خودش رو از نیما اعلام میکنه، در واقع این مقاله رو اگه به محاسبه یک نهاد در نظر بگیریم، با تأسیس این مقاله بشه به محاسبه تأسیس یک دوره و پایان یک دوره است. یعنی میشه با گزارش به نسل 20 سن فردا پایانی یه دوره و آغازی یه دوره هم در نظر، و واقعیتش هم همینه. و از دهه 70 پارادایم ادبی در ایران عوض میشه، ولی این مقاله حائز نکات بسیار بسیار ظریف و جالبیه که علاوه بر این که به عنوان کسی که تجربه زیسته دهه 40 و 50 رو گذرنده و داره یه تاریخی رو به ما از 30 سال گذشته میده و از نظر تاریخی این متن اهمیت مضاعفی داره، در این حال متن خیلی خوبیه که ما بر پایه این متن داوری بکنیم نسبت به آن چیزی که تا دهه 70 شکل گرفت و یکی از پرآشوب‌ترین و پرتحول‌ترین جریانات ادبیات معاصر ما رقم خورد. من وقتی مقاله رو می‌خوندم، من مقاله رو سال 83 خونده بودم و سال 83 نخونده بودم، وقتی برای این کارگاه مجدداً این مقاله رو می‌خوندم، یه چیزی که خیلی برام عجیب بود این بود که با ایده هایی که تا اینجا در مورد کارگاه گفته بودیم و نقد کرده بودیم، این مقاله نزدیکی های عجیبی داشت. یعنی گویی این گزارش براهنی اصلا یه مدرکی دست ما داده که بتونیم به صورت عینی اون حرفایی که در مورد ادبیات تا اینجا میزدیم و بر مبنای یه سری اسناد تاریخی بود، کسی انگار اینو یه جا جمع نکرده بود. به پارت اول کارگاه، من برای اینکه احتمالاً شما مقاله رو نخوندید یا سالهای دوری خوندید، یه خلاصه ای از مقاله رو براتون گزارش میدم و بعد برمیگردم و نقد براهنی رو شروع میکنیم، که در واقع نقد براهنی نقد یک 7 دهه در ادبیات ما و به نوعی تکمیل کردن بحث‌های جلسه قبلی ماست. من تیکه های این رو گزین کردم و این تیکه ها رو میخونم فعلا و خیلی تفسیری نمی کنم و ازش میگذرم. همون در پاراگراف اول میگه در اوائل دهه 40 قریب 30 سال پیش از این صاحب این قلم ابتدا در یادداشتی کوتاه و بعد طی مقالات متعدد 5 تن از شاعران جدید ایران را نسبت به دیگران در آن زمان ممتاز تشخیص داد و معرفی کرد. آن 5 شاعر عبارت بودند از نیما یوشیک، احمد شاملو، مهدی اخوان ثالث، فروغ فرخزاد و نادر نادرپور. و بعد توضیح میده که عده دیگه‌ای هم در اون زمان بودن، ولی من با یه فراستی این 5 نفر رو انتخاب کردم و گذر زمان هم این مسئله رو نشون میده که انتخاب من انتخاب درستی بود. میگه در سایه همین بحث‌ها از آغاز دهه 40 شخصیتی بر مجموع شخصیت‌های ادبی تاریخ ایران فرهنگ ایران افزوده شد و آن شخصیت ناقد ادبی بود. از این دوران ناقد ادبی جسته گریخته کار کرده، ولی از آن تاریخ به بعد وجود او حضور محسوس ادبی پیدا کرد و رابطه منسجم بین نویسنده و ناقد و مخاطب این دو برقرار شد. از آن روز تا به امروز وجود ناقد ادبی در تاریخ فرهنگ معاصر باقی مانده است. یعنی تا اینجا میگه که من 5 تا شاعر رو بعد به فارسی معرفی کردم، هر 5 تا شاعران مهمی بودن. میگه از اوایل دهه 40 در ایران ما یه شخصیت مستقلی ایجاد پیدا شد به نام منتقد ادبی و تا به امروز در واقع چیز بوده، درست بوده این چیز. و بعد میگه که در مورد فرخزاد صحبت میکنه، ولی بنا به دلایل عمیق‌تری که مربوط به جهانبینی ادبی سطح بالای آن شاعر میشد و بیشتر با ملحوظ داشتن این نکته که چه کسانی از دیگران شاعرتر و شدر شاعری قادرتر بودن، آن 5 نفر بر دیگران مرجح شمرده شدن. میگه این 5 نفر از نظر من به دلایل زیادی از بقیهشون شاعرتر بودن و چیز بوده. به اعتقاد صاحب این قلم پایه‌های نقل و بررسی شعر معاصر فارسی درست گذاشته شده است. این پایه‌ها مدخل راهیابی به ذات شعر نیز بود و به همین دلیل پایه‌های بررسی شعر کهن فارسی نیز بر همین ها استوار بود. یعنی میگه انتخاب این 5 نفر در واقع بر پایه‌های استوار بود که شعر کهن فارسی هم بر مبنای همین استوار بود. بعد در مورد این صحبت میکنه که درست است که ادبیات جدید از ادبیات گذشته متأثر است و گفتن این نکته چیزی جز تکرار مکررات نیست، ولی تأکید بر این نکته ضرورت مطلق دارد که ادبیات کهن نیز متأثر از ادبیات جدید است، به این معنی که دیدگاه معاصر و جدید ما هنگام تور انداختن در دریای گذشته ماهی‌هایی را صید می‌کند که در خور هضم عصر ما باشد و با شیوه‌های امروزین تئوریک و نقادی قابل بررسی باشند، و این به زعم صاحب این قلم نوعی تأثیرپذیری گذشته از حال است. گذشته تا به ما و به شیوه‌های تفکر و تحقیق و بررسی ما و ادبیات و جهانبینی معاصر ما آغشته نشود قابل درک نخواهد بود. گذشته تا زمانی که از ما متأثر نشده است آشنای ما نیستش. اینجا یکی از گزاره‌های مهم براهنی صادر میشه تحت اینکه آقا یه ارتباطی بین گذشته و حال ما بوده. همونطور که ما از گذشته متأثر شدیم، گذشته هم از ما متأثر شد، ولی با این تفاوت که گذشته در واقع چیزهایی رو به سمت ما گسیل داشت که برای ما قابل هضم بود و من اگر الان نتونم اون گذشته رو هضم بکنم، اون بخش از گذشته اصلا به درد نمیخوره. در واقع اون بخش از گذشته که قابل هضم بود، قابل درک بود، ما اون رو عکس کردیم و در این چیز شد. بعد از یه کلمه‌ای هم استفاده میکنه در ادامه بحثش، میگه که انقلاب فرهنگی واقعی توی این 5 تا شاعر اتفاق افتاد. یعنی اصلا ترکیب انقلاب فرهنگی که اول انقلاب اتفاق میفته و اینکه براهنی تو دهه 70 میخواد برای انقلاب فرهنگی یه تبار قدیمی تر و یه تبار 7 دهه‌ای براش متصور بشه و بگه این شاعران محصول یه انقلاب فرهنگی واقعاً هستن، موج میزنه. مثلا میگه برای نخستین بار در سراسر تاریخ ایران صدای زنانه در شعر ترنم مستقل خود را شروع کرده بود و سراسر قلاع ارتجاع را به مبارزه می‌طلبید. اینان صداهای انقلاب فرهنگی ایران به معنی واقعی بودند. منظور فروغانی. اینان نه تنها خلق و خوی تحول و انقلاب داشتند، بلکه اخلاق جدید را هم به فرهنگ ایران پیشنهاد می‌کردند. و آن این که با موازین گذشته نمیتوان انسان معاصر و امروزی بود. اینان تحول اخلاقی عظیمی داشتند، این 5 نفر، پیه هر گونه تکفیر و تعقیب و اذیت از سوی عناصر ارتجاع سنتی جامعه را به تن مالیده بودند و میرفتند تا پایه‌های اخلاق مندرس و مفلوک گذشته را بلرزانند. اینان ارکان اصلی بینش عصر خود را بنیان میگذاشتند و به نسل‌های بعدی میگفتند که نجات جامعه جز از طریق تحول عملی نخواهد بود. اینان در حوزه سرشتی کار خود، یعنی ادبیات، عملاً در صدد متحول کردن جامعه و ادبیات آن بودند. بعد در ادامه میگه براهنی توضیح میده که در مقام منتقد چه سختی‌هایی داشته. میگه قبل از دهه 40 و قبل از اینکه من بیام اصلا ما نقد به معنای عملی و منظمش نداشتیم. نقد ما به شدت پراکنده بود و در واقع کاری که باید منتقد میکرد یا در واقع براهنی انجام میداد یه در واقع نظم دادن به این آشفتگی موجود در ادبیات. میگه در با کار بقیه این بزرگواران چارچوب تئوریک کار چندان هم روشن نبود. دستگاه فکری موجه و در خور اعتنایی در کار بزرگان مشاهده نمیشد و به همین دلیل لازم بود همه چیز از نو تعریف شود. شعر، تصویر، تشکل هنری، کمپوزیسیون، شکل ارگانیک و غیره و غیر ارگانیک، هارمونی، ریتم، وزن، تعهد، تجدد، واحدهای شعری و نثری، فرق سبک‌ها و شیوه‌ها، خلاصه همه کلیات و جزئیات. چنین کاری بدون در نظر گرفتن معیارهای جهانی عملی نبود، به ویژه که معیارهای همه ملل از دیدگاه فرهنگی و هم نزدیک شده بود. در واقع از همان دهه 40 ما در دهکده جهانی زندگی میکردیم. بعد میگه که در ادامه میگه که ولی میخواد اینجا آروم آروم رسالت این منتقد رو بگه. میگه کار ما جهانی بود ولی با دغدغه های بومی. میگه که گذشت 30 سال بر حقانیت تاریخی و ارزش فرهنگی کسانی که ما 30 سال پیش بر کار آنها تأکید ورزیده بودیم سهم می‌گذارد. همین تأیید تاریخی نشان داد که معیارهای ما در آن زمان هم از سبقه ملی برخوردار بود و هم از شاخصه‌های جهانی و اصولاً در عصر ما ترکیب هماهنگ سبقه جهانی با سبقه ملی و بومی است که بر اصالت تئوری‌ها و چارچوب‌های فکری و هنری و انتقادی سهم می‌گذارد. یه ما در این بومی بودن عناصر جهانی رو هم استخراج کردیم. بعد میگه که بعد توضیح میده، میگه اینا من این 5 تا رو انتخاب کردم ولی این 5 تا هیچ کدوم همدیگر رو قبول نداشتن. این میگه اینا همه با هم دعوا، مثلا میگه که بین این 5 نفر راجع به خودشان هرگز اتفاق نظر نبود. مثلا فرخزاد گرچه نیما و شاملو و اخوان را قبول داشت، نادرپور رو قبول نداشت. بعد میگه علت این قضیه روشنه. اینها بیشتر از دیدگاه شعر خود به شعر به طور کلی نگاه میکردند و در نتیجه لازم بود کسی پیدا شود و به شعر به طور کلی طوری بنگرد که این شاعران به رغم داشتن این همه اختلاف سلیقه مشترکات خود را در چارچوب یک جهانبینی عام جامع و مانع در کنار هم بگذارد. اهمیت تئوری دقیقاً در همین جا بود. استخراج مشترکات هنری این شاعران تنها در سایه مقایسه آنها با یکدیگر و مقایسه شعر آنها با شعر شاعران معاصر دیگر و مقایسه دستاوردهای آنها با دستاوردهای شاعران گذشته و شاعران جهانی عملی بود. یعنی وظیفه تئوری ادبی این بود که از متن یک اثر یا اثر یک نویسنده و شاعر به سوی متن دیگر و فلان حرکت بکند. بعد میگه اساساً ما چیزی که به نام شعر نو میشناسیم از دهه 40 تثبیت شد. یعنی میخواد بگه برخلاف تصور شما، ما تا قبل از دهه 40 اصلا معلوم نبود شعر نو موجود بود یا نه. میگه در 8 سال بعد از 28 مرداد، منظورش 28 مرداد 32، اصول تمیز شاعر جدی از شاعر معمولی مخدوش بود. در واقع اصولی وجود نداشت 8 سال بعد از کودتا تا سال 40، و آنچه بیش از 32 وجود داشت مبتنی بر نگرش محتواگرایانه به شعر بود و محتوا عبارت بود از استنتاج اجتماعی که خواننده یا منتقد روی هم حزبی از شعر میکرد. ببخشید چیزش افتاده، جزئی از شعر میکرد. حرف و سخن خود نیما جز در یکی دو مورد استثنایی در حوزه نقد و انتقاد و تعریف شعر و هارمونی و غیره با بی‌اعتنایی روبرو شده بود. نیما در حوزه شعر نسلی را تربیت کرده بود که بر تارک آن شعر شاملو و اخوان می درخشید، ولی در حوزه توضیح چم و خم شعر و شاعری و نقد و انتقاد هنوز چیز مستمر و پیگیری وجود نداشت. هنوز عده‌ای فکر می کردن که هم توللی نوست و هم نیما، هم سایه نوست و هم اخوان، ولی به طور کلی در مقطع 40 کفه محبوبیت جناح محافظه‌کار شاعران جدید مثل توللی و مشیری و سایه و فرخزاد، میگه بر کفه شاملو و نیما و فروغ و اخوان و نادرپور میچربید. و بعد در ادامه میگه که من بودم که باعث شدم این کفه بعد از دهه 40 به سمت نیما اینا بگردید. یعنی بخوام اگه خیلی خلاصه و راحت بگم، میخواد بگه تا قبل از 28 مرداد 32 که اصلا کسی نمیدونه شعر نو چیه، بعد 28 مرداد به فاصله 8 سال تا دهه 40 فضا متشتته، بعدم که تازه در اوایل توی اون 8 سال در واقع وقتی داریم میگیم شاعر نو، مشیری و سایه و توللی نوتر از نیما و فروغ و شاملو و اخوان و نادر بودن. و میگه کی؟ میگه من منتقد آمدم این فضا رو برگردوندم. یعنی اینجا دو تا کار انجام شد، هم از این تشتت بیرون اومدیم که شعر نو چیه، هم مشخص کردیم کیا باید شاعرای خوبی باشن و کیا باید به حاشیه برن. بعد مثلا در مورد فروغ شروع میکنه صحبت کردن، میگه فروغ سنت رو نمیشناخت، جهان فرهنگ معاصر رو هم نمیشناخت، ولی در جامعه مردسالار شدیداً تحقیر شده بود و هیچ چیز بدتر از درد تحقیر نیست و آدم تیزهوش تحقیر و درد را تحویل نمیگیرد و اگر ذهن خلاق داشته باشد شاهکار تحویل میدهد. در همان چند سال آغازین دهه 40 صاحب این قلم وظیفه خود دانست که با یک سلسله نوشته ها به سرعت از سایه های مهیب عبور بکنه و حاصل چنین کوششی پیدا شدن نوعی واقع گرایی انتقادی. میگه من در واقع پایه‌گذار نوعی واقع گرایی انتقادی بودم که تونستم این شاعرها رو معرفی بکنم. بعد میگه غرض از واقع گرایی انتقادی این بود که موضوع مورد بحث خواه تئوری شعر، خواه یک شعر، خواه مجموعه شعرهای یک شاعر و یا تئوری رمان یک رمان و یا مجموعه قصه‌های کوتاه و بلند یک رمان نویس و یا مجموعه عقاید یک آدم یا گروهی از آدم‌ها به طور کامل و عمیق از هر جهت ممکن بررسی شده و ماهیت آن، ساختار آن، سطح زیبایی شناختی آن روشن شود. پس منظور از این موقع در واقع واقع‌گرای انتقادی این بود که در واقع از همه جهات یه اثر بررسی بشه که ناگهان چیزی این وسط بیرون نمونه. در ادامه شروع میکنه در مورد اون تیم محافظه‌کاری که خودشونو شعر نو قلمداد میکردن یه گزارش میده. مثلا در مورد توللی میگه که من بودم که ضربه کاری رو به شعر توللی و توللی وارها زدم. نسل جوان باید به خود می آمد و در برابر عقب ماندگی شکل و محتوای این نوع شعر و جهانبینی ارتجایی حاکم بران موضع می گرفت. مسئله این بود که توللی حاضر نشده بود زحمت بکشد و جهان را یاد بگیرد و به همین دلیل چون قره به استعداد ادب کلاسیک خود بود و از تازگی، تجدد، مدرنیسم، انقلاب اجتماعی و تاریخی و فرهنگی سر در نمی آورد، کارش به جایی رسیده بود که بره برای اسدالله اعلم شعر بگه. و اگه مثلا من نبودم و مچ این آدم ها رو نمی گرفتم، اینا اصلا می اومدن و فضای ادبیات معاصر ما رو اشغال می کردن. بعد خودش میگه، میگه توللی سال 42 یک کتابی به من داده بود که من در مسیر شیراز به در واقع تهران وقتی خوندم همونجا تصمیم گرفتم یه مقاله‌ای بنویسم و مقاله‌ای در رد محتویاتش نوشتم به نام نماز میت بر جسد رومانتیسیسم، که مقاله خیلی مهمیه. و اونجا براهنی با نوشتن اون مقاله حساب خودشو از رومانتیسیسم احساساتی شعرهای امثال توللی، کسرایی، مشیری جدا میکنه و ادبیات فارسی رو دعوت میکنه به سمت نوعی واقع‌گرایی انتقادی حرکت بکنه. بعد میگه اون ضربه کاری، یعنی نوشتن اون مقاله نماز میت بر جسد رومانتیسیسم، آن ضربه کاری بر مستعدترین شاعر نیمدار دو سه صده ضرورت داشت. غرض اعلام مرگ یک شیوه منحط بود و به رقص در آوردن شادمانی استخوان‌های رنجور روانشاد نیما یوشیج در برابر نسل جوان تا ترس جوان از این خلایق به ظاهر غول‌آسا بریزد تا او با اعتماد به نفس بیشتری به کار خود بخواهد در واقع ادامه ده. و در مورد سیاوش کسرایی مثال میزنه، میگه همون موقع من یه ضربه کاری هم به سیاوش کسرایی زدم. میگه کسرایی و امثال او هدفی رو از بیرون شعر بر شعر تحمیل میکرد و بر اساس همین تصور ایدئولوژیکی از شعر، از قافله شعر واقعی ایران عقب ماندن. شما میدونید سیاوش کسرایی شعرهای با گرایش چپ میسرود، معروف‌ترین شعرش هم آرش کمانگیر بود که اون موقع براهنی میگه، میگه من اون موقع اگه میخواستم در مورد آرش کمانگیر بنویسم به من میگفتن داوود این ساواکیه، ولی من باید در عین اینکه متهم نشم به ساواکی بودن نشون بدم این نوع رومانتیسیسم به درد ادبیات فارسی ما نمیخوره. بعد میگه کسرایی دقیقا همان است که صاحب این قلم در همان اواسط دهه 40 گفته است، شاعری متوسط که به طور کلی از ادبیاتی که تابع ایدئولوژی باشد نهایتاً به خودش خیانت میکنه و یه نوع ادبیات ایدئولوژیک داشته. بعد در ادامه چیز براهنی میگه که قرار نیست که در ادامه اون واقع گرایی انتقادیش، میگه قرار نیست که شعر رو تا سطح عوام بیاریم پایین. یکی از اهداف اون رئالیسم انتقادیش اینه که قرار است که عوام تربیت شود و راه تربیت عوام اول با سواد کردن آنهاست و بعد با فرهنگ کردن آنها و میتوان آن را آموزش شعری هم داد، طوری که قدرت درک شعر واقعی را هم پیدا بکنند. رشوه دادن به بیسوادی شعری عوام بدترین نوع عوام فریبی است. یه به جای اینکه سطح شعر رو بیاریم پایین، باید به اینا سواد یاد بدیم، فرهنگ یاد بدیم، شعر یاد بدیم. قرار نیست به مخاطب بی سوادمون رشوه بدیم. بعد در مورد مشیری صحبت میکنیم. یه مشیری آدم خیلی خوبیه، ولی این عامل باعث نمیشه که من در واقع از گفتن این که اون به جای اینکه شعر حسی به یه شعر احساساتی گفته. بعد میگه حتی اگر مشیری تحت تاثیر نقد ادبی آن دوران در کنار شعر به اصطلاح تغزلی مشیریوار و نه شعر تغزلی حسی به سوی شعر اجتماعی هم آمده باشد، صورت قضیه هنوز هم فرقی نکرده است. مسئله این است، این نگره، نوع نگرش شاعر به هنر شعر چیست؟ آیا شعر او شعر است یا شعر نیست؟ از دو شاعر هم سن و سال و هر دو هم معروف راغب این سطور در همان آغاز دهه 40 شاملو را برگزید و مشیری را برنگزید. آن گزینش تاریخ ساز بود، یکی به دلیل خود شاملو و خود مشیری که اولی در ساختن آن تاریخ شعر از طریق نوع شعری که خود میگفت موثر بود و دومی نبود. و بعد در ادامه میگه که حتی اگر مضمون شعر مشیری هم عوض بشه اون رومانتیسیسمش تغییر میکنه. در پایان متنش هم یه جمله ای رو مینویسه که من عیناً میخونم، میگه من همه اینا رو نوشتم برای اینکه نسل بیسن امروز ما رو میده و آینده شما رو میده راحت نفس بکشد و با وجدانی پاک و نو و شاد به کار خود سر و سامان دهد. باید قاره های گم شده امکانات تجدد ادبی را از اعماق زمان ادبی خود بیرون بکشیم و در برابر او بگذاریم و به رؤیت ذهنیت او برسانیم، چرا که زمان می‌گذرد. علت اینکه برخلاف کار حمیدیان من سعی کردم این گزاره های براهنی رو بخونم و برداشت خودم رو بیان نکنم برای این بود که تک تک این گزاره ها در آنچه که تا امروز ما گفتیم و آنچه که امروز میخواییم بگیم اهمیت داره و در واقع خوندن خود این گزاره ها برای این بود که شما دقیقا با خود تک تک عبارات براهنی که واقعا بعضی جاها خیلی همون کلمه مهم بود آشنا بشید. اگه تا اینجا بر مبنای چی که تا اینجا چیزایی که گفتیم در مورد همین گزارشی که براهنی تو سال 70 میده صحبتی دارید بفرمایید، اگه نه من بحث رو شروع میکنم بعد با هم دیگه گفتگو. میخوام بگم دقیقا من خوشحالم که شما اون چیزی که تو کارگاه گفته بودیم رو دارید احضار میکنید در فهم این متن و این خیلی نکته مهمیه و در موردش خیلی حرف دارم. صحبتتون یه لحظه قطع کنم. ببینید اصلا اگه شما این نوشته رو بخونید یه اتوریته عجیبی در براهنی موج میزن، یه منتقدیه که داره میگه من کجا تثبیت شدم دهه 40، یه نظام دانشی داره تولید میکنه میگه اونا نمیدونستن، خود اون شاعرایی که حتی من کشف کردم هم نمیدونستن مسئله چیه، من بودم که میدونستم. ببین این من براهنی نیست، این من ببین چیز معیار مشخص زیبایی شعر تا قبل از جنگ های ایران و روس کیه؟ سلطان. یعنی لااقل میتونیم بگیم یکی از مراجع مهم اقتدار این که چه متنی خوبه و چه متنی بده سلطانه. منظورم از اینجا از سلطان تنها سلطان توی دربار نیستا، پیر خانقاه هم هست، یعنی نهادهایی که شعر رو برای خودشون دارن. یعقوب لیث اصلا این جمله معروفی داره میگه که به شاعران عرب میگه شعری که من نفهمم به چه ارزشی داره، نمیگه شعری که جامعه نفهمه، نمیگه شعری که مثلا ادبای زمانم، این شعری که من نفهم. درست حالا اینجا شاید یکی انقلت کنه بگه این من یعقوب لیث نیست، خب ولی میخوام بگم به هر حال یه تنینی داره دیگه. یا مثلا تو اون شعر معروفی که میگه که بوی جوی مولیان آید همین، مثلا طرف میره برای شاه شعر میخونه که حرکت کنه و بره، و مثلا یا شاعر در چهار مقاله نظامی یکی از وظایفش کنترل خشم پادشاهه، یعنی موقعی که شاه میخواد بر کسی غضب بکنه یکی از هنرهای شاعری اینه که شاعر بره مثلا میان رودکی رفت و سراغ سازش و بعد یه سازی زد که شاه مثلا مرتوش شد و بیخیال کشتن این فرد شد. یا حالا شما شاه رو بردارید، من اینجا سلطان معنای عام داره، پیر خانقا مثلا ابو سعید ابوالخیر، اون افرادی که اتوریته لازم برای اینکه بگن کدوم ادبیات خوبه و کدوم ادبیات بده رو دارن معین کنن. ما توی جلسه سوم چهارم گفتیم که در ادبیات ایران یه چهره‌ای داره متولد میشه به نام منتقد ادبی، که این منتقد ادبیه که از این به بعد میگه که من به چه چیزی میگم شعر، به چه چیزی میگم شعر نیست، به چی میگم خوب و به چی میگم بد. در واقع رجعت شعر از دربار به جامعه باید خودشو توی نهاد قدرتی جا میداد دیگه. اون نهاد قدرت میره در شخصیت منتقد وجاهت پیدا میکنه. منتقد تبدیل میشه به کسی که میگه خود اونها حتی نمیفهمیدن که شعر خوب چیه و شعر بد، چون از زاویه شعر خودشون میدیدن، اما من اومدم بعد. بعد میگه که حتی وضعیت مخاطره‌آمیز میکنه برای ما، یه قصه یه برساختی میسازه، میگه اصلا بعد کودتا مشخص نبود که کی تولدی هم شاعر، نیما هم شاعره، اونا هم که زبونی برای گفتن و دفاع از خودشون نداشتن، دست بالا با محافظه‌کارا بود. من بودم که توی هواپیمای فلان کسرایی رو زدم، تولدی رو اونجا زدم، مشیری رو اینجا زدم، جریان محافظه‌کار کنار زدم. در واقع میشه این سوال پرسید که آقای براهنی، پیشبینی شما درست در نیمد که اون 5 تا شاعر رو درست مشخص کردید، بلکه شما اون 5 تا شاعر رو تحلیل کردی به ادبیات. خیلی بخوایم خیلی رادیکال به این قضیه، یعنی با از اون منظر نگاه کنیم. خب دیگه آقای بهزاد،
من احساس میکنم که برنامه‌نویسی خیلی در مورد توان خودش و اثرگذاری خودش به نظر من همیشه اضافه کرد، یعنی اینکه به نظرم اینکه یه نفر سر و صداش مثلا خیلی زیاد باشه، حالا خوب سر و صدایی باشه، دلیل نداره که لزوما اثرگذار هم باشه. یه کتابی داره برنامه‌نویسی به نام طلا نرگس،
بله،
این کتاب در مورد شعر معاصر خودش و نقدش از فراست چنان سهراب سپهری رو اونجا میخونه که اصلا نوستر بودن که سهراب سپهری، ولی اصلا حتی جامعه عادی مخاطبی به سمت اون ماجرا نرفت و چنان داده به نادرپور از تحقیه تاریخ محف رو و مشکلی به نسبت باز نمونده به نسبت نادرپور که اصلا خیلی بحشه. از طرف خود احمد شاملو کسی که در تمام سالها نشریه بشه و در ابتدای دهه 40 کاملا به عنوان شاعر مهم در مدرن شاعر ایران اون زمان تثبیت شد، حقوق برداشت احتیاجی به حرف براهنی نداشت، تمام نشریات به خاطر کاراکتر خودش باهاش مصاحبه میکردن، باهاش کنار میکردن، شنا میکردن. اضافه که این شاگردهای نیما یا بعضی های نیما از شهریار و هوشنگ ابتهاج تا شاملو و اخوان و فروغ حالا با واسطه سهراب و واسطه رویه با واسطه، اینا همشون نیما رو تو بخورا میکردن. اصلا زمانه که بود توی دریچه بعد مرد نیما که نیما خیلی مهم باشه و خدا بزنن برای همین تحصیلی بدن تو شهر در افتاد حتما داره بارن. یه دهی شاگردش بودن با هر رو سر کردن تو خود برامی که بگن اینا، ولی اینکه اون نقدش هم نقد چرتیه به نسبت همین که در من مثلا بدن قومش نید مثلا با اینکه در مورد توان خودش در تعلیم کنن میگیه فضای ادبیات ایران و به قول چیز میدان ادبیات ایران این قدرها چطوری با چه قدرتی مثلا چیزتر خیلی داره ایران، چون اصلا برنامه‌نویسی چیز نبود. یک کتاب استدلال یه یادگار من قصه نویسی که مثلا من در اسلام گلستان هستیدن و اینجا میگفتش که من یه نقدی میکنم ببین داره یه حرف میکنه میگه من نمیخوام هیچ چیزی از زیر دیدم پنهان بمونه من با شخصیت معلم و زندگیش و اعدادش هم خصوصا کار دارم با متنش و فرمش و محتواش اینا هم کار دارم در 1340 نه 1770 حتی در نسبتشون که اینجور 1960 چنین حرفی به جانش متدولوژی که واقعا در جهان یعنی هیچ کسی در جهان رو نیست که من همه اینا رو بخوام بگم و ازش اصلا چیزی در بیارم خیلی کم هم در خلال رو اما عدید دانشگاهیه که همین برای این هایشون خوش میدارم که من بخوام یا کلی بهشون اعتقاد علم 20 سالی سرگرم خودشون اعتقاد کنم فکر نمیشون مثلا که نظر من سرمایه داره اینجا خیلی در مثلا که نمود خودش که راقا می سرد می زنه اون خیلی دو در مورد که راقا می سرد و من خیلی کرده می کنم چیز کجا در کنه تو دره 70 بعد از اون اقبال که تو دره 60 و مثلا تو دره 60 به صورا به سپیدی شده واقعا مثلا در فروش کتاب ها فلان و اینا در تمام خرج تو این مملکت از اون خوزه هنری ها شورا سپری میخوندن تا به کسی که شیرم دوست داشتن افران اینا این به یکی نادرپور با حرف من تحصیل شد و ببین که درست گفتم سهراب سپری هم از این کلا خاموش برگزارش میکنه حالا من با افسر دیجن و احمد رضا احمدی و اصلا تلیفونی که اصلا توجه نمی کنه به شما دن سهراب نمی کنه کار ندارم برنامه اینا رو کلا و من رو مداقعی در موردش کنم آدم چیزی هست کاملا مطلب آدم فلسفی که واقعا اینقدر نفسانیتش توی کار غربی و دروغ به کرد که به نظر خودش رو هم اشتباه میفهمد یعنی مثلا مصاحبه های گلستان رو بخونی در مورد استیل پروبرانی میگفتش که مثلا یه هفته ده روز پیشش مثلا توی تهران نزنه خوشکشش کرده بود مثلا دو روز بعد اینکه مرد مثلا یک متن با استاد سوز و بزرگ سوز بهتر شاعر بنابراین این داوری شرکی نظر که به نظر نشده حالا این که بس جزئی بس کلیه که باید اصلا منتقل میتونه این کارو کنی یا نمیتونه
ببینید بحث جزئی برای من که الان طرح کردی برای من خیلی اتفاقا بحث مرکزیه خب از چه جهت میخوام من چون من سه جلسه اینجا به روش شناسی درس دادم که ذهنهای شما رو ببرم به یه سمتی ببینید اساسا من در خوندن این مقاله کما اینکه در کتاب خوندن حمیدیان اصلا مسئله‌م شخص براهنی نیست این که براهنی گستاخه یا چطور جرأت میکنه تو دهه 70 این حرفو بزنه یا فلان بکنه این مسئله نیست مسئله اینه که روزگار گفتمان زمانه دیسکورس شرایطی رو داره مهیا میکنه که براهنی تو دهه 70 یه چنین مقاله‌ای رو بنویسه و احساس بکنه که میتونه که چنین اتوریته‌ای رو اعمال بکنه خب ببینید قدرت بذار اینجوری بگم میخوام بگم که قدرت تا زمانی که شرایط مساعد برای پذیرشش مهیا نباشه ببینید اگه براهنی یا شریعتی تو دهه 80 توی جایگاه‌های خودشون بودن تو دهه 90 اگه شریعتی الان تو اسمینه ارشاد قرار بود سخنرانی بکنه و اسم شریعتی رو با این شهرت یدک نمی‌کشید احتمالا 5 نفر هم شاید سر سخنرانیش نمی‌رفتن یعنی شریعتی برای اینکه شریعتی بشه یه زمانی داره اجازه بهش میده که این سخن رو بگه میخوام بگم براهنی اصلا مهم نیست که پرت میگی یا پرت نمیگی یا دوچار پارانویاز یا مثلا فلان من بحثم سر اینه که شما این مقاله براهنی رو بردارید یک مقاله دیگه از نشریات ادبی اون زمان در بیارید و اتوریته ها در واقع گزاره های قدرت منتقد رو از توی اون بکشید به شکلهای دیگه فرقی نمی کنه کما اینکه آبینی هم این کار رو میکرده خب کما اینکه شما مخملباف هم این کار رو میکرده دستگیر هم این کار رو میکرده من دارم در مورد یه دیسکورس حرف میزنم که چطور داره منتقد اقتدار پیدا کنه و این گزاره ها داره چجوری تولید میشه.
من سوال شیطان باید کنید بپرسم، آیا به نظر شما بخشی از مختصات این فرادن که منتقد میتونه توش دیسکورس در دنیا منتقد میتونه توش در واقع اصلا یک نیرو قوی در این دیسکورس باشه، نیرو قادر در اصلا دیسکورس باشه یا دیسکورس رو در تحمیل کنه به مثلا کل فردا، آیا یکی از نشانه های مرگ عدم خلاق نیست؟ یعنی کار شما این موجود میبینی یا نه؟ یعنی از نظر دوره های تاریخی مثلا بخواهی بررسی کنی بین اینا همزمانی میبینی یا نه؟ مثلا دیگه شاعر یا استرنس خلاق نیست که محتوی کنی تماماً مثلا این صدای با اوتومیتر داشته باشه و مثلا
ببین ممکنه این باشه ها، ولی چون من یک تقیدی دارم که توی این کارگاه ها به جای هرمونوتیک قضیه، یعنی تفسیر کردن ماجرا بر مبنای سندها پیش برم، یعنی اساسا من اصلا تا جایی که حتی خودم هم برمیگردم فایل های صوتی رو گوش میدم هیچ جایی تفسیر نکردم، یعنی نگفتم فکر میکنم که موضوع سرآغاز این باید باشه، چون اصلا نمیخوام از نظر روشی توی این کارگاه ها به سمت هرمونوتیک پیش برم، بگم آقا من دارم پس پشت این ماجرا رو پس میبینم، من دقیقا میخوام با خود گزاره های عصر و گزاره هایی که دارن دیسکورسیو میشن، گفتمانی میشن، به سمت توضیح این قضیه بریم که آیا اون خلاق مرگ خلاقیت به واسطه اتوریته منتقده یا به واسطه چیزهایی دیگه. چون الان اگه من به این سوال جواب بدم بگم بله، این بله بودن رو باز بردم چی؟ میدونی چرا؟ میبرم توی این دستا که ببینید بچه من از شما آدم باستوادتری هستم، یعنی همون چیزی که داشتم میشکستمش تا اینجا، کلی کتاب خوندم، الان بهتون میگم جایی که اقتدار وارد ادبیات بشه خلاقیت میمیره. خب از کجا داری این حرف رو میزنی؟ خب خودش میتونه یه نشانه باشه، ولی من برای این که بتونم این نشانه رو تو این کارگاه به گزاره تبدیل بکنم باید بر مبنای اسناد صحبت کنم، چون اصلا مسیر من توی این کارگاه کاملا تاریخیه.
این همون که سمازن میشه این چطور
میتونه بگرده
تو
خلاق
مورده زنده است. خب خب
سلیقه. من کلا اصلا بحث سلیقه ندارم و بحث این که من از بقیه داناترم یا کسی اینجا از بقیه داناتر نیست. ما بخواهیم قد ببین من یه توضیح بدم، یه بارم فکر کنم اینو گفتم، برای من کار پژوهشی دقیقا این کار یه کارگاهیه که وارد صحنه جنایت شد، یعنی قطع تموم شده و هیچ تفسیری در میان نیست، یعنی هر چیزی رو که میخواییم به هر چیز بس کنیم باید سرنخ و مدرکش موجود باشه تا جایی که به عقب برگردیم که بتونیم صحنه جنایت رو بازسازی بکنیم. خب یعنی دقیقا یه الگوی پلیسی وار داره. خب من فقط مدرک میخوام، یعنی الان اگه یک کسی بهتر، من یه جلسه توی این کارگاه در مورد مدل غزل فارسی صحبت کردم که میانش خالیه، این ور و اون ور میتونه جهان برزخی باشه. خب ولی اصلا ایاتون باشه وقت داشتم اون جمله رو میگفتم، گفتم با احتیاط و و و و، یعنی اصلا تفسیر شخصی من هیچ اهمیتی تو این قضیه نداره، چون باید اسناد نشون بدن که این شکل و قالب واقعا تو اون دوره این شکلی دیده میشده. خب در نتیجه ذهنتون رو بیارید لطفاً توی دیسکورس، یعنی بیاییم توی گفتمان، داریم رصد میکنیم لایه به لایه. یعنی من این مقاله براهنی رو پیدا کردم، میتونستم برم هر مقاله دیگه از اون دهه رو پیدا بکنم، این رد پا کاملا اونجا مشاهده میشه. ببین اول مقاله میگه که میگه تو دهه 40 من 5 تا شاعر رو تشخیص دادم و توضیح میده که در واقع اخوان و نیما و شاملو و فلان و اینا رو پیدا کرده. خب که در واقع شما توضیحتون در واقع پاسخ به این بحث بود، یعنی اینجا داره منتقد به ما میگه که این با حضور من ممکن شد که این 5 تا شاعر اتفاق افتن و زمان هم نشون میده که پیشبینی من درست بوده. خب اما میخوام بگم اتفاقا زمان نشون میده که 20 سال بعد شاعرانی از دل اون دهه بیرون اومدن که هیچ تناسبی با این 5 نفر نداشتن. مثلا سخن از بیژن الهی شد، یدالله رویایی که تو این لیست نیست، پرویز اسلامپور، نمیدونم کی و کی. خود براهنی سال 1393 یه مصاحبه با مهرنامه میکنه و میگه به تلویحاً پوزش میخواد که شاعران موج نو فارسی رو ندیده. خب اتفاقی که 20 سال بعد میفته چیه؟ ببین ما اتفاق 20 سال بعد میتونیم این دو به دو مدل تفسیرش بکنیم. خیلی اینجا رو دقت کن. یکی میتونه بگه بقای براهنی اشتباه کردی، اون 5 تا شاعر خوب دهه 40 این 5 نفر بودن و اتفاقا پیشبینیت هم کاملا غلط در اومد. حالا که 100 سال از اون واقعه گذشته یا 50 سال از دهه 40 گذشته، ما فهمیدیم شاعران واقعی دهه 40 شاعران موج نو شعر فارسی. این یه تلقیه که به نظرم غلطه. یه تلقیه دیگه اینه که آقا ما هیچ شاعر اصلی در هیچ دوره‌ای نداریم. هر زمانی بر مبنای نیازهای زمان خودش بخشی از گذشته رو دیده و بخشی از گذشته رو نادیده میگیره. یعنی الان مثلا ما بعضی هایی که الان توی ایران طرفداران موجنو یه پرچمی رو گرفتن بالا دستشون که آقا این همه سال مزخرف گفتید و بالاخره جامعه ما رو دید. یعنی گویی فکر میکنن یه واقعیتی داشتیم به نام شعر نو فارسی که قرائت براهنینا یا قرائت دانشگاه مثلا بهار و نمیدونم خانلری و نمیدونم مشیری و فلان اینا اجازه دیده شدن اینا نبوده. بعد یه عده میگن آقا شاملو اون زمان چیزا ندید، هوشنگ ایرانی رو ندید، هوشنگ ایرانی یه نابغه بود فلان. بعد از زیر خاک یه عده دارن میان بیرون. میخوام بگم احتیاط خیلی شدیدی بکنید که اصلا و ابدا ما نمیخوایم بیافتیم توی این فاز که براهنی اشتباه میکرد، شاعران اصیل دهه 40-50 اون گروه بودن. نه، در واقع براهنی کجا رو داره اشتباه میکنه؟ فکر میکنه که براهنی، اینجا منظورم دیسکورس، این دیسکورس فکر میکنه که طوری دقیق و منظم یه اصل رو آنالیز کرده که تونسته دقیقاً سره رو از ناسره جدا بکنه، شاعران بعدش رو از صحنه خارج بکنه، رقبا رو بذاره کنار و یه دوره تاریخی رو به صورت پیور سالم و صحیح تحویل ما بده. اما 20 سال بعد این قضیه، این مسئله رو اگر یادتون باشه سر قضیه دوره شعر سبک هندی هم گفتیم معروف‌ترین شاعر در دوره شاعران شعر سبک هندی در مقابل سعدی و حافظ و فردوسی ظهیری تشخیصی بود. خب بعد آقای کتکنی کتاب می‌نویسه، میگه آقای علی خان آرزو مثلا منتقد دوره سبک، که این همه دقایق و ظرایف داری آخه چطور میتونی یه چنین شاعری رو انتخاب بکنی و فردوسی رو انتخاب نکنی؟ در حالی که آقای کتکنی نسبت به این مسئله شدیداً مقبول، اصلا مسئله این نیست که شاعر اصیل کدومه، مسئله سر اینه که چطور یه اصل تشخیص میده که سعدی رو ارج بنهه به دلایل و برای دلایل حافظ. مثلا تا حتی قبل از انقلاب 57 حافظ اینقدر مهم نبود که تو این 40 سال نباشه. سعدی بسیار مهمتره. سعدی چرا مهمتره؟ چون جامعه احتیاج به تعلیم و تربیت داره و سعدی داره سخن از تعلیم و تربیت میزنه. اما بعد انقلاب قضیه چیه؟ بعد از بود آیا در میکده ها بخشایند؟ یعنی حافظ یه بار دیگه حالا داره احضار میشه، این بار در به مثابه شاعری که داره عصر خودشو به صورت انتقادی در مقابل یه نوع شریعت زدگی مقابله میکنه. خب
من یه نکته رو در مورد حرف آخر، صدای منتقد بازار که صدای جامعه نیست، یعنی این که در هیچ دوره ای نیست، این که علی خان رو آرزو مثلا ترشیدی رو مثلا انتخاب میکنه و اونا رو انتخاب نمیکنه، میشه گفت میشه از منبر در مورد سلیقه کلکنی خواهد کرد تا در بدتری نمید، ولی اون عوام شعر اکسپونی جامعه در تمام طول این تاریخ به روسی رو حفظ میکرد. ما در همین کردن امکان سینرسن نفت در این جامعه بیستواد ایران امکان سینرسن نفت دادن در فیروسی هیچ دوره هم متوقع کردن کم سندرشن هم متوقع مثلا با فیروسی متوقع کردن سینرسی مو اومده برو مثلا همین که اون حرف کلکلی در مورد این که اون حرف مورد مورد رفتی که ما از این مورد از 10 سال گذشته در مورد مردم و انتخاب های مردم اسناد خیلی خوبی داریم. خب این که مثلا مردم ها میتونیم بفهمیم که واقعا مردم طرفدار چه شعرهایی بودن حدودا مثلا آمار تیراژ کتابی چه کردیم نمود باشه، ولی خب تا قبل ما خیلی اسناد نداریم مگر چیزی که بدون سینه به سینه نقش شدن قابلیت حفظ کردن داشته بودن یا مثلا در مکتب خانه ها تدریس میشدن مثلا این اینا مثلا تو حد یه آماری هست به سینه رو، ولی اینکه واقعا ما متقیدیم یا کسایی که داره تذکرات تاریخ شعر و تاریخ شاعران بوده در مورد تذکرات رو میشن نظر کاملا شخصی خودشون بوده که مثلا حتی در همون دوره هم ادهی نقد داشتن مثلا تذکره ها و داوری صاحب تذکره ها در مورد شاعران مختلف، یعنی هم یه بر اساس تجربه بوده یا بر یک نظام داوری زیبایی شناسی خاصی به نام بلاغت در مورد داوری چه استعاره تشکیل بود در این نام بوده
داره من
این نکته از هفت سال هم میتونم تو نرزیزم اما هفت سال قبل چون مردم صدای خیلی خاص بودن اگه سخت شده باشه نمیتونم نه ببینید که عصر یا مثلا دیسکورس روشنفکری در هر عصر
اینطوری بذار بگم شاید موضوعی مقداری حرف چیز بشه. تا قبل از دوره قاجار امروز برای ما اهمیت داره که مردم چی میخوندن. اساساً در اون زمان خیلی این موضوع مهمی نیست که مردم دارن چی میخوان. من بحثم از این که داشتم از علی خان آرزو صحبت میکردم میخواستم بگم اتوریته ها کجاست، یعنی اون اتوریته هایی که در زمان شد چهر تو درباره دربار داره یه سفارش هایی میده به یه سری گروه های خاصی که در مورد یه گونه خاصی صحبت بکنه، اما وقتی در عصر حاضر میایم حتی اگه سپهری بالاترین تیراژ کتاب داشته باشه و مردم توی خونه هاشون سپهری بخونن، مسئله سر اینه که اتوریته این که کی تعیین میکنه شعرهای خوب کدومن، اینو کاتگورایز میکنه، اینو به جامعه تحمیل میکنه، اینو به مناسبات درسی حتی تحمیل میکنه، میخوام بگم که از این منظر دارم مطرح میکنم و الا به این موضوع خیلی سخته بگیم آقا مثلا نظر براهنی رو به مثابه نظر کل جامعه بدونیم، ولی اینجا براهنی صاحب اقتداریه که میتونه مورد استناد قرار بگیره، میتونه مورد همون موقع کتاب بحران نقد ادبی در ایران وقتی نوشته میشه یه معلم ادبیات فارسی در ایران میره و شروع میکنه با براهنی مصاحبه کردن و مصاحبه خیلی جالبه، کاملا رابطه از پایین به بالا بین مصاحبه کننده و مصاحبه شونده است، یعنی یه معلم که داره توی مدرسه درس میده احساس نیاز کرده که بخشی از پرسش‌های خودشو بره از طریق براهنی بپرسه و من میخوام بگم اون جایگاه اقتدار رو دارم میگم که رسیده به منتقد و داره مثلا این مقاله داره تصمیده چجوری داره این قضیه تثبیت میشه. متوجه؟ بعد میایم جلوتر، براهنی شروع میکنه در مورد تولد منتقد ادبی در ایران صحبت میکنه که ازش صحبت کردیم. یه نکته دیگه ای که اگه یادتون باشه توی جلسات قبل در موردش صحبت کردیم، مسئله این بود که همزمان با انقلاب مشروطه در ایران یه مشکلی ذهن نخبگان و روشنفکران زمان ما رو میگیره، این که ما چگونه باید مدرن بشویم چه سنت خودمونم از دست نده، یعنی این یه پرابلمه دیگه، یه پرابلمه که تقریبا از دوره مشروطه در ایران برجسته میشه. یعنی چی کار باید بکنیم که بیان که از گذشته خودمون کنده بشیم از دستاوردهای غربی هم چیز بکنیم، یعنی یک وضعیت بینابینی. این وضعیت بینابینی همواره تلاش میکرد تو جلسات پیش گفتیم که بگه آقا این شعر نو ما ادامه منطقی همون شعر قدیمی ماست حمیدیان، یا بیاد مثل مثلا یدالله رویایی بره گونه های حجم رو تو شعر کلاسیک که ما اصلا پیدا کنه بیاره به زمانه حاضر ما. نوعی گزینش اتفاق میفته. مثلا چرا فردوسی مهم میشه؟ چون اساسا فردوسی ما رو از کشوری با تاریخ اسلامی به سمت تاریخ عقب‌تر یعنی تاریخ ایرانی هدایت میکنه. چرا سعدی مهم میشه؟ و اتفاقا مولانا تو همون اوایلش خیلی هم دیدگاه منفی در موردش به وجود میاد، چون مولانا عناصری برای آشتی با دنیای جدید نداره. چرا سعدی مهم میشه؟ به خاطر اینکه سعدی داره از سخنهای تعلیمی صحبت، نظامی همینطور، خب؟ یعنی به نوعی تعلیم و تربیت ملت از طریق همین شاعرهای خوب کلاسیک ما ممکن شده و یه گزینش اتفاق. اما تو اون جلسه آخری گفتیم یه وضعیت پارانویکی توی این پرابلم به وجود میاد، یعنی در این که میگیم آقا ما دقیقا ادامه مسیر اونا هستیم، اونا خیلی شاعرهای خوبی هستن، اما اگه یه کسی یه ذره شعر شبیه اونا میگفت میگفتن نه دیگه این شعر به درد نمیخوره. یعنی گویی تو باید از نظر فرم به زمانه خودت شعر بگی، از نظر محتوا و معرفت شناسی و آنتولوژی کاملا توی این زمانه شعر بگی، ولی به اون گذشته هم پیوسته داشته باشی. خود چی میشد؟ میشد که اخوان مثلا بره زبان شاهنامه رو بگیره بیاره مثلا در جامعه امروز ایران این دوتا رو یه جوری ترکیب بکنه که هم شاهنامه وجود داشته باشه هم زبان جدید. یعنی کیا شدن موفق؟ کسانی که تونستن اون گذشته رو آداپت بکنن در زمان حال. ولی این آداپت کردن هیچ وقت معیار روشنی نداشت، یعنی هیچ منتقلی به صورت روشن نمیگفت ما چطوری باید گذشته رو استخراج بکنیم و با امروزمون پیوند بزنیم. روشنه؟ در مورد اینا صحبت کردیم دیگه. حالا این مسئله برای براهنی هم دوباره تو دهه 70 وقتی داره گزارش میده در مقاله معروف گزارش به نسل دیسن فردا که داره 70 سال ادبیات ایران رو پروندهش رو میبنده، دوباره این قضیه احضار میشه. خب میگه که خب قبل از حمیدیان هم این حرفا زده شده. شما برید از ملک و شعرهای بهار جریان دانشکده اصلا مرضشون چیه با تغییر رفتی نداره. تغییر رفت برید جریان تغییر رفت و مجله چیز اینا اقلیتی بودن، یه جریان هم بود اگه اشتباه نکنم نشریه کابل دانشکده که بهارینا بودن، یکی جریان تغییر رفتینا بود با نشریه تجدد اگه اشتباه نکنم، حالا توی اسناد اینجا هست پیدا میکنم، نشریه کاوه در آلمان. یه کلا مسئله شو اینه که آقا گذشته رو کلا بریزید دور و به نظر من اصلا مدافعشون نیستم ولی حرف حساب میزدم، یعنی بحث در این بود که آقا اصلا همه چی عوض شده، یعنی از اینجا همون بچه نشریه کاوه نکته خوبی. مجله بهار مسئلهش اینه، مسئلهش اینه که آقا اصلا بهار مجله دانشکده رو شکل میده که چطور میشه بین شعر کلاسیک گذشته و شعر امروز یه پیوندی برقرار. این مسئله به عنوان یه مشکله طولانی مدت تو ادبیات ما میمونه، یعنی اونو به مثابه باگ، به مثابه بیماری، به مثابه هر کلمه‌ای که فکر میکنی، من انگی نمیزنم بهش، یه مسئله آقا ما چجوری باید امتداد گذشتم باشیم، مدرن بشیم ولی مثل خودمون مدرن بشیم. مثلا رمان‌های مکتب اصفهان همین بود دیگه، اینا مثلا رمان ایرانی خلق میکنن، رمان ایرانی که رمان اصلا از غرب اومده بعد یه گذشته داریم با یه زبان آرکایی کنم، میخواد بین اینا پیوند بکنه. یعنی یه بخش عظیمی از انرژی ادبیات ایران صرف این میشه که پیوند بین گذشته و آینده خودش رو بتونه برقرار بکنه. الان نمیخواستم اینو بگم ولی داخل پرانتز بگم، همین مسئله رو به نوع دیگه آلمان ها داشتن در طول تاریخ. آلمان های مفهوم بیلدونگ، فرهنگ در مقابل تمدن. فرهنگ آلمانی همواره در طول تاریخش تصور میکرده، بلخص تاریخ 300-400 سالی اخیرش، که فرهنگ آلمانی داره توسط تمدن غربی از بین میره. شما جریان تفکر توی آلمان رو نکنید. هگل چرا میشینه شروع میکن تاریخ رو از اول مینویسه؟ میخواد یه بنیانی پیدا بکنه که از شر تمدن در واقع جدیدی که داره اتفاق میفته بتونه توضیحش بده. مسئله نوربرت الیاس چیه؟ مسئله وبر چیه؟ مسئله ارزم مارکس چیه؟ طوری که در آلمان نزاهایی وجود داشت که اصلا ضد تمدن بودن، اینا گفتن آقا فرهنگ آلمانی نباید آلوده تمدن اروپایی بشه. چنان این درگیری گسترده شد که آلمان رفت تو جنگ جهانی با غرب جنگید. غرب رو که نماینده امریکا میدونست، مثلا ما وقتی از غرب صحبت میکنیم یه جوری صحبت میکنیم که اینا انگار همشون با هم متحدن، ما اینور شرقمون اونور غربن. حتی در خود انگلستان خطر مدرنیزاسیون آمریکایی همواره تو تاریخ انگلستان قابل مشاهده است. خب یعنی شما میتونید توی برنامه‌های سیاست‌گذاری مثلا دوره‌های همین مثلا 40-50 سال اخیر انگلیس ببینید که نگرانی‌های خانواده است. من الان بحثم نیست. میخوام بگم آلمان این قضیه رو چجوری حل میکنه؟ میگه فرهنگ آلمانی بر تمدن غربی میچربه. پاش برسه تا تک تک کشورهای اروپایی رو تسخیر می‌کنم ولی اجازه نمیدم فرهنگ آلمان بیلدونگ در مقابل تمدن غربی تسلیم بشه و میشه هیتلر. در ایران قضیه یه جوری بوده است. در ایران قراره که ما احساس خطرمون رادیکال نشه، قراره یه پیوندی بین غرب و گذشته خودمون برقرار کنیم. این بخش زیادی از انرژی نه ادبیات ما بلکه سیاست ما، اجتماع ما، اقتصاد ما و همه سطوح ما رو به خودش مشغول میکنه. یعنی اینکه چطور باید یک ایرانی متمدن اسلامی غربی مدرن باشن، ببخشید غرب مدرن باشن. و تا این لحظه‌ای که داریم اینجا صحبت میکنیم این مشکل هنوز پامرجاست. یعنی همین الان جدال‌های عمده سیاسی در ایران اینه که چطوری یه هویت ایرانی اسلامی مدرن ایجاد بکنیم. سر این قضیه ما ایرانی ها نتونستیم کنیم و این معضل تاریخی خودش توی ادبیات نشون. حالا ببینیم براهنی چی میگه. میگه به صاحب، بعد اینکه اون پنج تا شاعر، میگه به اعتقاد صاحب این قلم پایه های نقد و بررسی شعر معاصر فارسی درست گذاشته شده است. این پایه ها مدخل راهیابی ما به ذات شعر نیز بودند و به همین دلیل پایه‌های بررسی شعر کهن فارسی نیز بر همین ها استوار بوده است. بعد میگه چی؟ بعد راحل براهنی چیه؟ راحل براهنی خیلی ساده است. بله راحل براهنی برای این قضیه چیه؟ راحل براهنی برای این قضیه دقیقا همون چیزیه که ما تو این کارگاه درموردش صحبت میکردیم. یعنی ما بحثمون سر چی بود؟ میگفتیم آقا اینا بخشی از گذشته رو بر مبنای شرایط زمان حال حاضر خودشون است. اصلا مسئله تفهم با گذشته نبود، چون گذشته چیزی برای تفهم کردن نداشت. آن چیزی که وجود داشت چی بود؟ این که آقا گذشته هر بخشش که به آینده مربوطه احساس میشه. ما قرار نیست گذشته رو بفهمیم، گذشته چیزی برای فهموندن ما، بلکه گذشته باید خودش رو با آینده آپدیت بکنه. از این گزاره های براهنی به یه سری نکات جالبی میرسیم. مثلا میگه که ولی تو این تاکید برای این نکته ضرورت مطلق دارد که ادبیات کهن نیز متأثر از ادبیات جدید است، به این معنی که دیدگاه معاصر و جدید ما هنگام تور انداختن در دریای گذشته ماهی هایی را صید می کند که در خور هضم عصر ما باشند، و یا شیوه های امروزین تئوریک و انتقادی قابل بررسی باشند و این به زعم صاحب این قلم نوعی تأثیرپذیری گذشته از خار است. گذشته تا به ما و به شیوه های تفکر و تحقیق و بررسی ما و ادبیات و جهانبینی ما معاصر ما آغشته نشود قابل درک نخواهد.
الان کسایی که ذهنیتی مخالف این هست برای دارن در میدان فکر ایران کیان جز چیزا سنت گرفت
هستن. این پارادایم عوض شده. فقط یه جمله بگم بعد این سوال جواب بدم. خب این فراهنی داره گذشته رو چجوری میفهمه؟ گذشته احضار گذشته بر مبنای نیاز فهم داره، اساسا تفهمی با گذشته نیست. خب یعنی اینطوری نیست ما شعر حافظ رو بخونیم ببینیم حافظ مسئلش چیه، نوع شعر گفتنش، هیچ کدوم اینا مهم نیست. حافظ اونجایی که با دغدغه‌های امروز من همخوانی داره احضار میشه. خب اما در مورد اینکه چه کسایی
این
که
آرمون بلاخره گفتیم موقعی نیست، یعنی نه اینجوری که خب خیلی هست، ولی دلیلش حرفی میزنی که همه نظر فلسفی خودش و نظر موزر داره، من با این روزش کار ندارم. موزر چند که تو چطوری میتونی بدون افق حال حاضر خود از اصلا گذشته رو بکنه این امکان فرمانگی افق حاضر خود داره مثلا
لوکوروزیه دیگه، لوکوروزیه. هر تاریخی تاریخ معاصر است. من اینو میفهمم.
یه نکته این که الان در مقابل حالا بخش این هم برانی هم درست در اون تر در سکتا میری و اینو میشه اون کسی که در مقابل دیده نیستن، یعنی میرن اصلا مهم نیست که چیزی به درد در برای ما بخوره، سنت ازاد سنت مهمه. آیا با این جز سنت گره ها هستن مثلا یه ریده که با و حالا تقاهای کرد داره این مدرگی مثلا با تقاهای مزایر محمد رو یا مخالفت رو در درصد دارن یا خبال مرد اکرم میگه به خود میکنن یه سر بزن او من تو مشهر هم تو استحان هم استرادم خواست دارم خیلی هم به نظر هم محدود باشد به خرمزد جریان تو جریان فکری اینا تو الان داری میشه غیر این فکر، یعنی این فکر براهنی آیا فکر غالب همین امروزه ای باید به غیر در این سنتگرایی نیست؟ یعنی فکر دیگه ای جز اون
فکر دیگه ای است. ما لااقل در این زمینه راهگشایی های خیلی جدی داشتیم، یعنی لااقل میتونم بگم در 10 سال گذشته از این ایده که گذشته رو به مثابه یک گلخانه‌ای ببینیم که باید بریم بخشایش رو که دوست داریم برداریم و بخشای دیگرش رو بذاریم کنار فاصله گرفتیم.
این حرف خیلی حرف بردی، اصلا من در اصلا امکان
فهم با این حرفی کار بردشتی که فرمانسی در مقابل این جریان، جریانی وجود داشت که فکر میکرد میتواند بدون این که در عصر حاضر باشد در لحظه گذشته احضار بشود. اینم یه ایده بود. من دارم از یه ایده سوم صحبت میکنم. ایده سوم جریانی هم که در ایران اگه بخوام دقیقا هم بگم همزمان با نوشتن این کتاب در سال 1374 جناب آقای محمد تقی مدرسی یک کتابی نوشت به نام مکتب در فرایند تکامل. اول بگم آقای مدرسی به دروس حوزوی رو تا حد اجتهاد خوندن، بعد رفتن اون ور دنیا توی آکسفورد دکترا گرفتن و الان استاد دائم، استاد مادام العمر تحقیقات اسلامی دانشگاه پرینستون امریکاست. تحت عنوان ایده به نام History of Idea سرآغاز جنبشن که حالا ترجمه هایی که ازشون میشه مثل تاریخ نگاری انگاری یا جریانی که با سید جواد طباطبایی تقریبا در ایران شکل گرفت که رویکرد دیگه ای از همین جریان رو میگفت به نام History of Concept، یعنی تاریخ مفهوم ها، در ایران پا گرفت. اساساً فهم گذشته رو در قالب نه فهم سنت‌گرایان می‌فهمیدند، یعنی که من میتوانم بیان که در افقی در زمان و حال داشته باشم ناگهان در گذشته استارشم و فکر کنم گذشته یه وضعیت متافیزیکیه که من اگه تو اون قرار بگیرم دوچار آرامش میشم. نوعی رئالیسم تاریخی رو بنیان گذاشتن که خب اثراتش در رشته های دیگه علوم انسانی خیلی کم بود، ولی در رشته های مثل قرآن، حدیث، فقه و فلان ما در این زمینه خیلی تحولات. و جالبه که از زمانی که براهنی این کتاب رو می نویسه در امریکا آقای مدرسی کتاب مکتب در فرآیند تکامل رو می نویسه و اصلا اونجا از نظر روش با این کتاب کاملا متمایزه و به شدت راه گشاست برای مواجهه ما با سنت. بس این جریان هیستوری آف آیدیا یا هیستوری آف کانسپت، این جریانیه که جریان سومیه که روز به روز هم در واقع تواناتر شده. نه اتفاق
میزنیم وقتی که نکته ای رو من میتونم ندارم بگم که اینجا دیدم قبل خودم با بزرگتر باشه اون جایی سنت گرایان داره که تکمیل مشخص یه ذریع آدم داریم اتفاقا مطلقا فرقگرا اونا هم خیلی عقلی هستن خب یعنی اگه تونسته باشه عقلی هم بازه کاری ندارم با واقعیت با تاریخ اصلا کاری ندارم اون دو تا دلیل مثلا هستن که میخوام یه ارتباط برقرار کنم بهتر من یه اینطوری دست من میکنم یک جریان بعد تفهمی برای سلمانی به مثلا کالوردی هم این جریان بعد تراتی برای سلمانی کاربردی هم مثلا تو بگرد که اوپاد یه چیزی که حرف تو تعریف کنه حرف برای این قرار را سویه تراتیکی کنه دست کنید سویه تفهمی.
نه اصلا تو جریان های تفهمی قرار نمیه، اینا اساسا با گذشت نسبت فهم برقرار
کنه. اصلا میگه که قلاب بندازه ماهی بعد میگه
ولی اون که اون میگی بحث منحرف میشه اتفاقا اون بحث تاریخ ایده ها اصلا یه بحث بنیادینه که ما باید توی این کارگاه ها در موردش بحث بکنیم. ببین شما وقتی توی History of Idea وای میسی حرف میزنی اصلا بنیان ها گادامری و این حرف ها نیست، بحثم روشی و این حرف ها نیست، یعنی باید یه مفصل در مورد این صحبت کنیم که اصلا پایه ها کجاست. اما میخوام بگم شما وقتی داری تاریخ ایده می‌نویسی نمیتونید بگید مثلا ادبیات فارسی، چون ادبیات یعنی الان بپرسم ادبیات یعنی چی شما چی تعریفش میکنید؟ احتمالا شروع میکنید مثلا یه ادبیات مجموعه شعر و داستان. شما در تاریخ ایده اصلا با این سوال روبرو نیستید ادبیات چیست، ادبیات ها چیست. باید برگردی در هر دوره تاریخی سرچشمه های معنایی یه واژه، تاریخ معنا می نویسن برای تاریخ مفهوم می نویسن برای یه ایده، یه ایده مثل ادبیات. یه جورایی این کارگاه ها تاریخ مفهوم منتقد نقد ادبی، اینو چه می خوام بگم، یعنی ما بیان که اصلا جایی وایسیم از کسی طرفداری کنیم، کسی رو بکوبیم، ازا می خوایم تو خود اون دستگاه توضیح بدیم که تفهم نقد ادبی در ایران توی صد سال اخیر چگونه
است. این نقد یا سوالی جاز نقدر، یعنی مثلا اشاره مکان کنستانس تو آلمان در این دو دام اونا هم میگن باید بریم خانش ها را بخوانید
جدا بفت. این بیشتر اسکینریه قضیه و تعالی میگم تمایزش با گادامریش چیه. این چه میخوام میگم، یعنی در سویه گادامری شما افق لحظه حالت در مواجهه با گذشته خیلی اهمیت داره. خب ولی خب الان تغییر بحث روی این نذاریم که کدومه، ولی میفهمیم چی داریم بازم دیگه. مثلا خب یه آنتراک بدیم بیاییم. خب من از یه سری از این نوتا دیگه میگذرم به واسطه اینکه شما دقیقا با توجه به بک‌گراندی که از جلسات قبل داشتین میدونین دقیقا ماجرا چی بوده، با اینکه مهمن ولی دیگه بهشون اشاره نمی‌کنم. ولی یه نکته خیلی خیلی مهم تو بخشی از این مانیفست موجود بود که شاید جلسات قبل در موردش صحبت نکردیم و اشاره کردن بهش، یه گام دیگه ما رو در مسیرمون توی این کلاس ها پیش میبره و اون جاییه که براهنی رئالیسم انتقادی رو در مقابل رومانتیسیسم موجود در ادبیات ما پرابلماتیک میکنه. یعنی در واقع باید این سوال رو پرسید که چرا براهنی در دهه 70 با این شدت به کسرایی و مشیری حمله میکنه و فحوای کلامش در نقد کسرایی و مشیری چیه؟ در نقد کسرایی بحثش سر اینه که اون داره شعر ایدئولوژیک میگه و اصلا شعر جای گفتن بحثای ایدئولوژیک نیست، و در نقد مشیری داره میگه اون به جای اینکه شعر حسی بگه داره شعر احساساتی میگه، میگه این شعر احساساتی چاره‌ای از ادبیات. یادتونه یه جلسه ای اشاره کردیم گفتیم در نقدای فارسی همواره من قربانی میشه تا ما به مای جمعی برسیم. خب اما اینجا داره یه اتفاق خیلی خیلی ظریف میفته و اونم اینه که ما بعد از مشروطه رفت ادبیات ما به سمت تربیت ملت و از دهه 40 رفت به سمت تربیت ملت، این بار نه با افق‌های قانونگرایی و مجلس و نمیدونم فلان. از دهه 40 به بعد تربیت ملت خودش در دفاع از مظلوم در مقابل ظالم قرار داد، یعنی در یه سنت کاملا چپ خصلت دفاع از مظلوم در مقابل ظالم نوعی تولید رومانتیسیسم بودی، یعنی نوعی رومانتیسیسم ادبی و ایدئولوژیک خود به خود سایه داشت. و حتی شما میدونید مثلا شریعتی توی سخنرانیش اصلا مفتخر بود که آدم ایدئولوژیکیه، مثلا از ایدئولوژی دفاع میکرد. خب اما چه اتفاقی میفته که کار وقتی براهنی داره کارنامه شعر فارسی رو می‌نویسه، در واقع داره در یه بخشی از این بازدن کسرایی و مشیری با جریانی که پس از 1300 در ایران اتفاق افتاده بود، یعنی اون گردش تربیت ملتی که رفته بود توی طبقه کارگر و فلان اینا، با اینا هم داره تصفیه حساب می‌کنه و جریان رئالیسم انتقادی رو داره مطرح. در واقع باید بگیم براهنی، البته احتیاج به سندهای بیشتری برای زدن این حرف داریم، یه مقداری تو دهه 70 دچار زمان پریشیه، یعنی وقتی داره در مورد دهه 40 و 50 صحبت میکنه چون انقلاب 57 اتفاق افتاده و اون سبقه ایدئولوژیک دیگه سست شده، در واقع براهنی وقتی داره کسرایی و مشیری رو میزنه هم ایدئولوژی رو میزنه هم تفکر رومانتیک رو میزنه که هر دو الگوهای یک دهه بعد از 57 تا سال 70 بودن، یعنی فضای موجود رو هم داره باهاش میزنه. در واقع بذارید یکم برای فهم این لحظه بر مبنای اسناد بیایم عقب‌تر. مسئله نیما توی شعر چی بود؟ میخواست از نوعی سوبژکتیویته به سمت نوعی ابژکتیویته حرکت کنه، میخواست نوعی عینیت به ادبیات ما بده، ادبیات وصف‌الحالی ما رو توضیح. گفتیم یکی دیگه از پرابلمه های موجود در ادبیات ما این بود که چطور نه ذهنی ذهنی بمونه نه عینی عینی بشه، یعنی شعر در حد فاصل برزخ بین عینیت و ذهنیت شکل بگیره. خب این مسئله در دوره نیما عینیت خودش رو کجا پیدا میکنه؟ عینیت خودش رو یکی در نوع زبانش انتخاب کنه و دو در سوژه‌ای که داره ازش سخن میگه، یعنی داره توده ها و خلق و اینا سوال کنه. اما براهنی تو دهه 70 داره میگه که اشاره میکنه توی نقد کسرایی، میگه این همه وظایف نثر، اصلا وظیفه شعر این نیست. یعنی همان وظیفه‌ای که یه زمانی مفصل بندی شده توی دهه 40 و 50 برای براهنی دیگه محلی از اعراب نداره. چرا داره بحث رئالیسم انتقادی رو مطرح میکنه؟ به نظر میرسه اون جریان عینیت گرایی که ادبیات ما فاقد اون بود و از مشروطه به بعد تلاش کرده بود، جنگیده بود که این عینیت رو یا در مسئله اجتماع یا در مسئله توده ها و مظلومان یا در ایدئولوژی پیدا کنه، حالا میخواد تو خود شعر پیدا کنه. یعنی اساساً براهنی اختصاصاً اینجا دیگه دیسکورسی حرف نمیزنم، یعنی میگم براهنی بعد از انقلاب به سمت تورم فرم میره توی ادبیات. یعنی عینیت در ادبیات ما خودشو در نوعی فرمالیسم مضاعف در ادبیات، اساسا میگه شعر وظیفه نداره که چیزی رو بگه. از اینجا هاست که اون حرفایی که دهه 70 توی شعر زدن که گفتن شعر رسالت اجتماعی نداره، رسالت اجتماعی سیاسی نداره، موضوع شعر خود شعره، تنینش داره توی این رئالیسم انتقادی ممکن میشه. در واقع داره یک روایت دیگه ای از تاریخ ارائه میده که اون بخش خودشو پاک میکنه. میدونی چی میگن؟ البته این کار همه بازیگران عرصه شماست. ما عموماً بخشایی از گذشته خواهم میگم، ما هممون بخشایی از گذشته خودمون رو، یعنی اگر انقلاب 57 اتفاق نیفتاده بود و هنوز جامعه ایران داشت مبارزه میکرد با نظام ستمشاهی، شاید براهنی این حرفا رو در مورد کسرایی با این صراحت لاغل نمیزد. خب ولی اینا شاید. اما یه نکته دیگه رو توجه کنید، این نوتی که میخونم و دوباره میخونمش خیلی اهمیت داره. جایی که میگه که باید عوام رو برای شعر تربیت کرد، اصلا این لحظه بسیار حیاتی و گردش خیلی مهمه. من نوت رو دوباره میخونم بعد برمیگردم دو سه تا گزاره مهم میگم. میگه قرار نیست شعر تا سطح عوام پایین برود، قرار است عوام تربیت شوند و راه تربیت عوام اول با سواد کردن آنهاست و بعد با فرهنگ کردن آنها، و میتوان آنها را آموزش شعری هم داد طوری که قدرت درک شعر واقعی را هم پیدا کنند. رشوه دادن به بی سوادی شعری عوام بدترین نوع عوام پریبی است. این لحظه از چه جهت مهمه؟ یادتونه که در مشروطه هم هدفش تربیت عوام بود. در دهه 40 و 50 هم وظیفه شعر این دفعه کلمه تربیت رفت و کلمه آگاهی آمد. آگاهی تاریخی دادن با بمران سنت چپ یه چیزی جای تربیت رو میگیره، آگاهی، ولی همونه. تو دهه 40 و 50 و 30 مسئله چیه؟ باید توده ها رو آگاه، ولی فرق اون تربیت آگاهی و این تربیت چیه؟ در اولی داشتیم اصلا شعر استفاده میکردیم که جامعهمون رو تربیت بکنیم که این جامعه بتونه آگاه بشه و وطن خودش رو نجات بده. در دهه 40 و 50 داریم از آگاهی صحبت میکنیم که شهروند جهانی بسازیم. مثلا مسئله شعر نیست، مسئله اینه که تو با خوندن شعر به یک آگاهی تاریخی برسی که بتونی رسالت خودتو به عنوان یه شهروند جهان وطن در مقابل کل بشریت انجام بدی. در دهه 70 مسئله این میشه که تو شاعر باید عوام رو تربیت بکنی که شعر بفهمن. اصلا اینجا بحث دیگه نیست که، یعنی گویی اون ایده های انقلاب کردن و نجات ایران و فلان و اینا همه به محاق رفته یا شکست خورده، اما یه چیزی این وسط هنوز برای جاشه، تربیت. یعنی براهن دقیقا از نظر معرفت شناسانه همونطوری فکر میکنه که میرزاده عشقی فکر میکنه. مسئله اینه که اون فکر میکنه منتقد یا ادیب در جایی ایستاده که یه سری آدم نفهم توی جامعه وجود دارن، یه زمانی باید اینا رو تربیت بکنی برای وطن، یه زمانی باید اینا رو آگاهی ببخشی برای مبارزه با مظلومان و بی‌عدالتی، و حالا وقتشه که اونو با فرهنگ کنی و با تربیتش بکنی که شعر بفهمه. ما برید روزنامه‌های دهه 70 رو نگاه کنید، مملو از این جملاته که اگه می‌خوای فرهنگ یک ملت رو ببینی، ببین چقدر تئاتر می‌بینی. فرانسوی‌ها اینقدر تئاتر، الان ایران یکی از تهران برید سالن‌های تئاتر اصلا خالی نمیشه. یعنی این ایده که مردم رو هی تشویق کردن آقا این میخواید با فرهنگ بشید باید تئاتر ببینید، مردم با سینما باید آشتی بکنی، باید موسیقی با ارزش گوش کنی، ولی همچنان وقتی یه واقعه مثل سیل اتفاق میفته میگه مردم رو بی فرهنگ. خب ژاپونیا اونطوری ان، نه فلانیا اینطوری ان. یعنی چیه این قضیه؟ یعنی انگار جامعه اتفاقا کلا حرف چیزا رو خیلی هم خوب گوش داد در طول تاریخ. ادبیات رفت جامعه رو دعوت کنه انقلاب مشروطه کنه، جامعه انقلاب مشروطه کرد، بعد جامعه رو فشار آورد که انقلاب 57 بکنه، انقلاب 57 کرد، بعد دعوتش کرد که آقا تو برای شعر خوب خوندن اصلا تو آدم بیشور و نفهم و نادونی هستی. همین الان آقای عبازری هم توی سخنرانی مرتضی پاشاییش مگه بحثش چیه؟ میگه اینا یه مش آدمای نفهم نادونی هستن که به جای اینکه برن موزارت گوش بدن دارن چیز گوش میدن، پاشایی گوش میدن. خب بعد جامعه رو توق میده که آقا برو تو موزارت گوش بده. یعنی میبینید جامعه گویی در یه وضعیت تعلیق قرار داره که تمام وجودشو صرف این کرده که حرف اینا رو گوش بده که با فرهنگ بشه بفهمه، ولی همچنان نمیفهمه. یه پرابلمه دیگه. در نتیجه تو باید برای اینکه شعر بعد براهنی دیگه وقتی میره خطاب به پروانه ها رو میزنه، خوندید یا نه؟ تو اگر مرا نخوابانی چه کسی مرا بخواباند؟ درد نمیدونم نحرم کنی اگر فلان و چی چی و خلا، اصلا دفت دیگه، اصلا هیچ نسبتی با مسئله اجتماعی نداره. این شعر موضوعش خود این شعره و تو آدم بیشعوری هستی، باید فرهنگ تو ببری بالا و این شعر رو بفهمی. در واقع ادبیات ما در یک انباش فرمالیستی نخبه گرایانه میره به یه سمتی که حساب خودشو با جامعه مشخص میکنه، میگه با فرهنگا این بر، بی فرهنگا اون بر، و اساسا انقطاعی تو این لحظه داره خودشو نشون میده و اتفاق. اما منطق فرقی نکرده، منطق 1285 50-30 سال قبل از مشروطه طالبوف در کتاب احمد همون منطقیه که در 1370 یعنی بعد از 120 سال براهنی است. یعنی هنوز ادبیات منتقد یا هر کس دیگه باید یه گروهی رو تربیت بکنه و یه گروهی نمیفهمن و باید اینا رو آدم های فهمیده ای کرد.
چرا تربیت نکردی؟ چرا باید تربیت میکردی؟
نه میخوام بگم نه رفع نشده، ولی دوچار یه بیماری. ببین مثلا اینطوری مثال بزنم، میخوام بگم مثل یه مرض شده، یعنی مثل مالی خولیا. ببین مثل میمونه که مثلا من میخوام یه بچه با تربیتی تربیتش کنم، میگم تو اول از همه این که باید مثلا لباسات مرتب بشه، بچه من مرتب میکنه، ولی بعض احساس میکنم بچه من مؤدب نیست. بعد میگم خب تو باید کتاب بخونی، بچه من کتاب میخونه. من میگم باید تو بری کلاس موسیقی پیانو بزنی، بعد اون میره پیانو میره. ببین جامعه داره چیکار میکنه؟ جامعه رو مدام به صورت سفارشی هی دارن میگن ببین تو برای با فرهنگ شدن باید این کارو بکنی، برای با فرهنگ شدن باید اون کارو بکنی، انقلاب بکنی، خون بدی، جون بدی، شعر بفهمی، تئاتر بفهمی، فلسفه بدونی، دانشگاه بری، تحصیلات داشته باشی، دکترا داشته باشی. ها همه اینا هست دیگه. اما همچنان جامعهش در یه وضعیت تعلیق. ایران هنوز مردم آدمای نامتمدن و بی‌فرهنگ. سوال این خواهد این وضعیت مگه کی درست کرده؟ مگه چیزی غیر از سفارش تو بوده؟ مگه تو این کی غیر از شماها داشته به این جامعه سفارش میداده برای بهتر شدن؟ بچه هاتون الان میدونید من نمیخواستم بس ادبیات خارجم هم تو جامعه شناسی، یعنی یه متنی توی تلگرام من برای مزله نوشتم، امروز بزرگترین پرابلم خانواده ایرانی اینه که چطور بچهش رو بفرسته بره خارج درس بخونه تا توی این منجلاب داغون نشه. یعنی بعد تمام مسیرهایی که رفته انقلاب کرده، جنگیده، نمیدونم با چی کتاب خونده و فلان کرده، به این نتیجه رسید آخه اصلا اینجا جاش نیست، این بچه اینجا آدم نمیشه. حجم عظیمی از هزینه های خانواده ها در ایران صرف این میشه که از گلوی خودش بزنه بچهش بره خارج درس بخونه، چون فکر میکنه که اگه ببره دیگه بذارتش وسط اون جایی که همواره داشته ازش تمدن و استخراج میکرده دیگه کار تمومه. خب همین الان هم برای بین ما یک کسی اگه بین ما بره خارج درس بخونه ارزنده تره، مثلا میگیم این دیگه رفته تو اصل ماجرا دیگه. خب اما باز کی قراره بس بعد این همه اصلاحاتی که به جامعه میده، سفارش هایی که به جامعه میده، تبصره هایی که میزنه، بالاخره یه جایی بگه خب تو حالا یه آدم با فرهنگی شدی؟ خب یا اصلا این راه غلطه. هیچ وقت این پرسش رو مطرح کرده که آقا اساسا یعنی چی که تو مثلا نفهمتری، ادبیات نفهمتری، تئاتر نفهمتری، سینما نفهمتری؟ مثلا ما آدم های عقب مونده ای هستیم، ما مثلا آدم های جهان سومی هستیم. شاید اصلا خود این طرح این ایده باید تغییر میکرد. خب حالا شما بگی خب بس این حرفی که دارم میزنم خیلی مهمه ها. میدونی چرا مهمه؟ به خاطر اینکه یه جامعه صد و اندی ساله که هم در تعلیق و هم در تعطیل. میدونی یعنی وضعیت تعلیق و تعطیل یعنی چی؟ یعنی فاجعه. چرا؟ به خاطر اینکه مثلا تو میخوای حرف بزنی میگی که آقا تو که کانتو مثلا خوب نخوندی که، هگلو که خوب نخوندی که، خب میرم میخونم، ببین فارسی میخونی، خب انگلیسی میخونم. نه انگلیسی هم باز زبان چیزه، باید آلمانی بخونی، باید تو آلمانی، باید تو آلمانی تو نفهمیدی. خب میدونی چی میشه؟ ما 100 سال نمیتونیم مثلا بسیم کانتو نقدش بکنم. چرا؟ به خاطر اینکه اگه الان مثلا من شروع کنم و من یک کارگاه گذاشتم میخوام هگل رو نقد کنم، تو کی هستی؟ چی اصلا کی در ایران وجود داره که چنین جرأتی داشته باشه؟ جامعه‌ای که همواره در تعلیق، میگه ما در حال گذار. اینجا خود آقای براهنی هم میگه که جامعه ما علت اینکه امثال فروغ و اینا وضعیت خودشون نمیفهمیدن، من اونا رو آگاه کردم، اینه که این جامعه چیز بود، ما یه توسعه متوازن نداشتیم، یه مدرنیسم درست درمون نداشتیم. میشه پرابلمش دیگه. اما اینکه گفتی چرا اینطوری فکر میکنن؟ به خاطر اینکه جامعه رو پاتولوژیکش کردن دیگه. یعنی در یه وضعیت پاتولوژیک جامعه همواره بیمار بوده، یا اون مادر پیر بوده باید درمان بشه، یا یه جامعه بیمار و مریض. این همه لقب‌های بیماری ها هم که در جامعه ما در حال تکثیر، مثلا بیاسش
باور که نشان
اون میشه نشان سلامت، اون میشه نشان بیماری. ما حتی جرمی مثل اعتیاد رو میبریم زیر مجموعه بیماری دیگه. خلاصه شد این وقتی میبریم زیر مجموعه بیماری یعنی همه چی مریضه. پس این جامعه چی احتیاج داره؟ پزشک احتیاج داره. منتقد ما در واقع جراحه، یه پزشکه، یه جایی ایستاده، از خیلی چیزا آگاهه، یه چیزی رو میبرده، یه چیزی رو اصلاح میکنه و این جامعه باید درست شه. و این جامعه هم درست نمیشه، بعد چه اتفاقی میفته؟ اگر کسایی که تو ایران دارن رو حوزه اعتماد اجتماعی کار میکنن برید سراغ بگیری، جامعه ما یه زمانی به فرنگرفته ها اعتماد داشت، اصلا یه زمانی به خود حکومت اعتماد داشت، یه زمانی به روحانیت اعتماد داشت، یه زمانی به سلبریتی ها اعتماد داشت، اصلا پول میداد توی سیل و زلزله و فلان، یه زمانی به دانشگاهیان اعتماد داشت. ببین جامعه‌ای که همواره خودش رو عقب مانده میفهمه، برای نجات از عقب ماندگی چی؟ میره دستورالعمل‌های تمام نهادهای بالاتر از خودش رو که بهشون اعتماد داره رو اعمال میکنه، اما وقتی وضعیتش درست نمیشه چی میشه؟ نسبت به مراجع مدرت و فکر بی‌اعتماد میشه. وقتی بی‌اعتماد میشه چی میشه؟ بهش میگی شعر بخون، دیگه نمیخونه. میگی داستان بخون، نمیخونه. میگی مثلا هیچ کاری نمیکنه، میشه خود بنیان. حالا شما اگه سری به شبکه‌های اجتماعی بزنید، جامعه ما خودش داره بر قضیه سه خودش داره تصمیم میگیره کی ناکار آمده، کی کار آمده، حتی چیزایی در مورد هواشناسی و اینا مینویسن که در طبیعتا باید یه کارشناس در موردش حرف بزنه. خب میخوام بگم طبقات داره این وضعیت تعلیق. حالا چرا دارم اینجا بحثم یه ذره انتقادی میکنم؟ میخوام بگم که آقا ما اگه نخواهیم بگیم ادبیات ما در بحرانه، حداقل اینو میتونیم بگیم که در تأثیر و فروش و تیراژ که در بحران دیگه، یعنی که عددهای کمی داره به ما میگیره که جامعه نمیخونه، رمان نمیخونه، شعر نمیخونه. چرا نمیخونه؟ مثلا مسئله که اصلا این آدم داره میگه تو بفهمی اصلا شعر چیه بیاش، اصلا من مسئله ندارم به تو بیام در مورد اجتماع و تاریخ و فرهنگ و فلان و اینا دیگه بگم، تو حالا باید یکی نوع نخبگی فرمی پیدا بکنی. اساساً مخاطبمون رو از دست میدیم، تولید ادبیمون هم از دست میدیم، و جامعه‌ای که مثلا یه زمانی توی و حتی بحران‌های مثل حمله مغول مثلا شاعرانی مثل سعدی رو بیرون داده، بعد در وضعیت الان خودش نمیتونه دیگه تولید ادبی بکنه. خواهم بگم تبعات این تعلیق میتونه نتایج این شکلی هم داشته باشه.
یه سوال، اون واقعا این بحران
چی؟
بحرانی که ما واقعا رو خندش داریم
من از کلمه بحران استفاده
من بگه اصلا همین که آقا اصلا دوزون میده جامعه با فرهنگ بشه؟
نه میخوام بگم نه که نه خیلی نه بدی بود، نه لزومی داره جامعه بافرهنگ شدن، اما چی میگه که بافرهنگ شدن رو من منتقد صادر میکنم؟ ببین جریان
رو مثلا همین بابا میاد اخر دقیقاً همینجاست. خب اصلا چه لزومی داره جامعه بافرهنگ بشه؟ اون فرهنگی که از شرط میذاره که معتقد جامعه نداره که باید داراش بشه.
بله
خودش از این پوزیشن از این گذشته که من چیزی که دارم
صد درست
جامعه من نداره.
بله
اون چیز چیه؟
ببین اون چیز تا اینجا یه آیدوس بود، یه مسئول بود که تو غرب بود، یعنی ما همیشه متری داشتیم، مثلا میخواستیم بفهمیم که آیا با فرهنگ تریم یا با فرهنگ تر نیستیم. مدام تا همین لحظه هم داریم همین کار میکنیم، یعنی وقتی داریم از فرهنگ صحبت میکنیم منظورمون این فرهنگه. من این که میگم جامعه با فرهنگ تر باشه اعتقادی به این ندارم یه الگوی خارجی برای فرهنگ وجود داره. من میگم جامعه میتواند عناصر فرهنگی خودش رو تقویت بکنه، مثلا وقتی تقویت میشه و مثلا فردوسی شعر میگه، سعدی شعر میگه، یا مثلا چه میدونم ترافیک راحت تر میشه یا هر پدیده دیگه، خب این نشانه با فرهنگ تر شدنه. ولی یه موقع تو فرهنگ رو در نسبت اون با یه امر خارجی میسنجی، یه موقع اون رو بر مبنای عقلانیت درونی خود یه جامعه میسنجی. این جامعه هیچ وقت نمیتونه تو جایی که خودش ایستاده فکر کنه و خودش رو با خودش مقایسه کنه، همواره باید خودش رو با دیگری مقایسه بکنه و همواره هم باید اینو بپذیره. یعنی بای دیفالت جامعه ما 150 سال پذیرفته، به غیر از مقاطع کوتاهی که دو یه اعتماد به نفسای مثلا کاذبی دوچارش میشه، یعنی دوچار نوعی به جای اینکه با واقعیت قضیه روبرو بشه دوچار اینو رومانتیسیست در مورد وضعیتش میشه، همواره اینه که آقا نمونه اصلی اون بره، اینجا نمونه فرعیه و تو همیشه تو نمونه فرعی میمونی. این چی میگه؟
من یه مسئله دیگه هم دارم اینجا، من فکر اینجا دارید دو تا چیز رو با هم دیگه آشتی میکنم، خب فرهنگ و تمدن رو با هم دیگه آشتی میکنم. این که جامعه ما خب کتاب بخونه یه خود نه به کتاب بخونه یه تولیده مثلا داشته باشه خود دارم مثلا فرهنگ و هر چیزی خب با این که اشتراک میخواهد ترشون دو چیز متفاوتی کنم و از من هیچ ربطی نداره تا جامعه که تولید ادبی میکنه
تولید اندیشه رو تو کجا میذاری؟ ادبیات تو فرهنگ یا تمدن؟ پس بذار من تعریفم از فرهنگ و تمدن ارائه بدم بعد که کاملا روشن شه. ببین این بحثیه که اشپنگلر توی غرب مطرح میکنه، نیچه هم مطرح میکنه در تفکر آلمانی، بعد مثلا افرادی مثل آلفرد ویبر و اینا در مورد تمایز فرهنگ و تمدن صحبت میکنن. خب من یه ذره نزدیک کنم، استعاره‌ای که نیچه برای فرهنگ و تمدن به کار میبره استعاره مار و عقاب. مار به مثابه تمدن و عقاب به مثابه فرهنگ. یعنی چی؟ یعنی مار خیلی به زمین نزدیکه و خیلی کند حرکتش، عقاب خیلی از زمین دوره و خیلی حرکتش تند و چیزه. حالا در تلقی آلمانی که میخواستن در واقع از پایه های این تمدن خودشون دفاع کنن بحثی ندارم، منتها اگه بخوام من حالا از یه استعاره دیگه به کار برم، شما یه محور، یه سنگ بزرگی رو در نظر بگیرید که کندتر حرکت میکنه و یه سنگ کوچیکتری رو در نظر بگیرید که سریعتر حرکت میکنه، اون سنگ بالایی فرهنگه ولی تمدن پایین است. خیلی ها اعتقاد دارن تمدن روند تغییرش هزار ساله است ولی فرهنگ مدام تغییر میکنه، اما تمدن یعنی یه چیزی که فرهنگ روش قرار میده. حالا من جایی که فرهنگ رو تعریف میکنم کلیه رفتارهای بدون قصد و اتفاقا غیر عقلانی رو در چارچوب فرهنگ میذارم. این تعریفی که آلفرد ویبر میکنه، تمدن جاییه که اتفاقا اندیشمندانه ترین، عقلانی ترین و گزینشی ترین انتخاب ها داره انجام میشه. یعنی تمدن عموما تأملزا و طولانیه، فرهنگ لحظه‌ایه. خب ببین مثال میذارم، من ممکنه الان یکی بیاد بزنه به ماشین من، مقصر من باشم ولی پلیس اونو مقصر تشخیص بده در نظر قانونی، ایشون باید به من خسارت بده. خب من در سطح فرهنگ خیلی به این فکر نمی کنم که آقا واقعا مقصر نمی، خب قانون اینو تعیین کرده و این اتفاقه. ولی در سطح تمدنی اگه بخوام بیاندیشم ممکنه احساس بکنم آقا من باید اخلاق خودم رو فراتر از قانون بنیان گذاری کنم. بحثم سر چیه؟ بحثم سر اینه که فرهنگ اتفاقا مملو از اعمالی که ما اصلا بهش فکر نمی‌کنیم، یعنی داریم زندگی می‌کنیم. فرهنگ همون چیزیه که زندگی روزمره ما رو می‌سازه. این که آقا مثلا ما باید فرهنگمون رو ببریم بالا، فرهنگ ببریم، فرهنگ یعنی چی ببریم؟ یعنی فرهنگ یه چیز مستقیم، من یه جای تصمیم می‌گیرم یه جای دیگه تصمیم می‌گیرم. اون چیزای کلانی که مثلا فلسفه تولید می‌کنیم، اندیشه می‌کنیم، برنامه‌ریزی می‌کنیم، افق ترسیم می‌کنیم، اینا همه الگوهایی که در سطح تمدن داره اتفاق می‌افته. نه آقایم، ها میگم سطح فرهنگ برای من سطح کاملا عقلانی نیست.
من فرهنگ تولید عددی و
هم تمدنی هم میگم یه سبیه، مثلا یه ادهی هستن که الان رمان غالب زمانه ماست، میشینه رمان می‌نویسه، اصلا فکر نمی‌کنه که آقا اصلا من چرا باید رمان بنویسم. این اتفاق داره در سطح فرهنگ عمل می‌کنه، یعنی رفتارش آنقدرها اندیشه. مثلا تو کتاب شعر چاپ می‌کنی، همه کتاب شعر چاپ می‌کنی، تو هم چاپ می‌کنی، اصلا مسئله نیست که آقا شعر ما داره به کجا میره. حرفایی که ما داریم تو این سطح کارگاه‌ها داریم می‌زنیم در واقع نوعی پرابلماتیک کردن تمدنیه، ولی در مسئله فرهنگی اتفاقا عناصر خیلی خیلی غیر عقلانی در واقع اتفاق میفته، یعنی بر مبنای عادت‌های ما اتفاق میفته. جمع‌بندی آخری بکنیم، این گزارش به نسل 20 سن فردا مقاله مهمی بود که فرازهایی از این مقاله بسیاری از بحث‌های ما رو توی جلسات پیش کاور می‌کرد، اما از این جهت اینو نیاوردیم که بگیم که مثلا خب ما یه سری حرفای زدیم و بعد اینم سندش. بحث سر اینه که این مقاله هم عنوانش هم سالی که منتشر شده دوره‌ایه که یه بخشی از ادبیات ما به پایان میرسه و باهاش یه بخش جدیدی از ادبیات جدید ایران متولد میشه، و در واقع این مقاله رو میتونیم به مثابه پایان یک پروژه تلاش چند دهه‌ای برای مدرن شدن ادبیات ایران قلمداد کرد، که به نظر میرسه که براهنی ضمن به رسمیت شناختن شخصیت منتقد ادبی، ضمن معرفی 5 تا شاعر بزرگ فارسی میخواد بگه دوره همه اینا به پایان رسیده و حالا باید دوره جدیدی رو آغاز کرد، و علنا هم یه دوره جدیدی رو شروع میکنه که میشه شده دهه 70. روایت رسمی میخواد اینطوری قرائت کنه که آقا هیچ اتفاقی تو این 10 سال نیفتاده، یعنی یه جامعه هیچی تولید نکرده، اگر چیزی تولید کرده همه بی‌ارزشه. چرا بی‌ارزشه؟ به خاطر اینکه با اون الگویی که ما انقلاب مشروطه انجام دادیم هیچ کدوم از این آثار سازگاری با اون ندارن، پس ما نمیخونیمش. خیلی جمله مهمی شخصی. خب مثلا ما در دهه 60 در نوحه های جنگ اتفاقات خیلی مهم میدونیم، خیلی خیلی مهم داریم، ولی دقیقا میگیم در اون دهه هیچ اتفاقی نیفتاده، یه سری آثار بیارزش خلق شده، مثلا این سری کارهای احساساتی و فلانی. چرا؟ چون دقیقا با تمام اون چیزی که میخواستیم توضیحش دادیم. خیلی جالبه، براهنی داره از پیشبینی ها و توانایی های خودش تو دهه 40 صحبت میکنه، به دو تا چیز رو به نظر من خیلی عجیب و پرابلماتیک نمیکنه. اولین چیز اینه که آقا چه اتفاقی بعد دهه 50 تو داری گزارش به نسل 20 سن فردا به این 10 سال چی شد؟ یعنی ناگهان از صحنه تاریخ محو میشه. دو حالا میخوام بگم که باز دهه 40 یه جوری میخواد بگه امتدادش این اتفاق. نکته دوم اینه که از اون تلاش‌های فخیم تو که این شاعران بزرگو به وجود آوردی چرا انقلاب 57 بیرون اومد و اون 10 سالی که تو نادیدش میگیری؟ یعنی مثل اینه که آقا من امام دستاورد من اینه که من اینو اینو اونو 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 تربیت کردم و خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد و انقلاب 57 شد، بعد 10 سال ما هیچ ادبیاتی نداریم. مگه میشه اینجوری تاریخ نوشت؟ یعنی میخوام بگم چه تاریخی میتونه اینقدر ایدئولوژیک و اینقدر بی‌دقت به جزئیات باشه؟ خب مگه میشه در یه دوره ناگهان 12 سال گم بشه؟ ما میریم دهه 40 سال و 12 سال گم میشه، بعد از نو میخوایم یه مسیر دیگه ای رو شروع بکنیم. خب اینا همه پرسش هاییه که اگه ازش عبور نکنیم، اگه نگم نمیتونیم شعر و داستان بنویسیم، لااقل میتونم بگم که نمیتونیم نقد ادبی سالمی داشته باشیم. اوکی؟ موفق باشیم.